You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی، وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم می کند. تلفن 888-908-0850، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت رادیو ایران KIRN 670 AM توجه فرمایید. گروه‌های موسوم به جامعه شناسان بدون مرز در امریکا، برزیل و اسپانیا با انتشار یک بیانیه مشترک خاطرنشان کردند هر حمله نظامی به ایران و یا بمباران مراکز استراتژیک ایران توسط نیروهای خارجی منجر به تقویت تعصبات دینی و بنیادگرایی در ایران و گسترش عملیات نظامی در منطقه می‌شود و بیش از پیش دموکراسی در ایران و رعایت حقوق بشر شهروندان ایرانی را دچار آسیب و مخاطره خواهد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز که از حقوق روزنامه نگاران جهان دفاع و حمایت می کند، در گزارش سالانه خود نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ایران و جهان خاطرنشان ساخت. در سال گذشته 2006 با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در ایران که اکثر وزیران او را افسران سابق سپاه پاسدار و یا ماموران وزارت اطلاعات تشکیل می دهند، فشار و سرکوب مطبوعات ایران گسترش و شدت بیشتری یافته است. بی بی سی مؤسسه خبری انگلستان به نقل از شخصی به نام علی دباغ که یکی از سخنگویان دولت عراق معرفی شده گزارش داد، دولت عراق در نظر دارد اعضای مجاهدین خلق را که همچنان در عراق به سر می برند از آن کشور اخراج کند. این گزارش زمان منتشر می شود که قبلاً عده‌ای از رهبران سنی عراق از نقش مجاهدین خلق در شناسایی عوامل جمهوری اسلامی در عراق استقبال کرده و خواهان پایان دادن به نفوذ جمهوری اسلامی در عراق شده بودند. در اسرائیل یک کمیسیون ویژه که برای بررسی ناکامی‌های این کشور در جنگ اخیر آن علیه حزب الله لبنان تشکیل شده است، امروز با احضار اهود اولمرت نخست وزیر وی را تحت بازجویی قرار داد. این کمیسیون چندی پیش به دستور دولت اسرائیل و با ریاست یک قاضی مستقل و بازنشسته تشکیل شده است تا علل ناکامی‌های اسرائیل در جنگ 34 روزه لبنان را بررسی کند. تا به حال 70 نفر از مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل در برابر این کمیسیون ظاهر شده و نظرات خود را ابراز داشتند. در همین حال رئیس ستاد ارتش اسرائیل که از عوامل اصلی این ناکامی ها شناخته شده از سمت خود کنارگیری کرده است. دولت عراق امروز در حالی که خشونت‌های جدید بیش از 50 کشته و 150 زخمی در آن کشور به جای گذاشته است، از کشورهای همسایه عراق دعوت کرد تا در ماه مارچ آینده کنفرانسی برای بررسی راه‌های پایان دادن به خشونت در عراق تشکیل بدهند. وزارت خارجه عراق گزارش داد برای کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، اردن، کویت و عربستان سعودی که با عراق همسایه هستند و نیز اتحادیه عرب، مصر و بحرین نیز دعوتنامه‌هایی برای شرکت در این کنفرانس ارسال داشته است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم این نکته رو که بر اساس تصمیم مدیریت از این به بعد برنامه رازها و نیازها بازپخشی نخواهد داشت و شبها از ساعت 11 یا 12 تا 5 بامداد موسیقی پخش خواهد شد. اما لازم هست این نکته رو عرض کنم که به دلیل توجه و تلفن‌ها مطالب و یا بیان عقاید و نظریاتتون به رادیو و به مدیریت رادیو، دوباره این نام رادیو ایران به 670 AM KIRN اضافه شد و بنابراین هموطنان خوب و وطن پرست و ملی خواه ما با توجه به این موضوع مهم و اساسی که نام ایران عزیز همیشه مطرح باشه، سبب شدن که عنوان این رادیو و یا معرفی این رادیو به صورت 670 AM KIRN رادیو ایران برگشت یا بازگشت داده بشه. با تشکر از این دوستان و با تشکر از مدیریت متوجه و مسئول رادیو، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
با تشکر از تمام اقدامات مفید خوبی که برای همه ایرانیان و همه انسان‌ها برمی‌ده.
لطفا من صدای شما رو کم دارم، اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
آقای دکتر، مسئله‌ای که می‌خوام مطرح کنم در مورد پسرم که 22 سال داره، دانشجوی UCLA هست، سال آخرشه و ایشون از ما درخواستی کرده که اجازه بسلا بین ما نظر ایشون اختلاف هست، از ما درخواست کرده که ضامنش بشیم برای این دیگه وام بگیره و این وام مبلغش 25,000 دلار هست.
میخواد با این پول چه بکنه؟
میخواد با این پول کریدیت کارت، بدهی های کریدیت کارتاشو که خیلی بیش از این مبلغ هست پرداخت بکنه، که برای لا اسکول اقدام کرده که اون موقع دیگه به اصطلاح قسطی برای کریدیت کارتاش نداشته باشه و بتونه به اصطلاح بدونی که کار بکنه بره درس
بخونه. نه، به من بفرمایید که این بدهی ها از کجا به وجود آمده و چرا به وجود آمده؟
بله، این بدهی ها به دلیل این که 2 سال هست که کار نمی کنه و همش از کریدیت کارت ها در نتیجه استفاده کرده. البته ما همیشه آماده بودیم که نیازهای اولیه اونو مثل غذا و نمیدونم مسکن و این چیزا تامین بکنیم، ولی خب اون خودش نخواسته و مرتب بیرون غذا خورده، خرجاش همش با کریدیت کارت بوده، مسافرت هایی که داشته و مسافرات تفریحی البته و خرجایی که یعنی هر خرجایی که دوست داشته بکنید دیگه. که
نه آخه، چقدر از اینا خرجایی بوده که چون از شما نخواسته پیدا شده، چه مقدار اونایی بوده که خرجای به اصطلاح اتینا بوده، خرجایی بوده که ضرورتی نداشته با توجه به وضعیت مالیش نباید میکرده؟
ببینید، خرجای به اصطلاح خوراک و این چیزاشو که ما همین،
نه اونو فهمیدم، نه به من راجع به اون چیزی که فکر میکنید. اولا کل این بدهی ها چقدر؟
کل این بدهی ها شاید یه چیزی حدود مثلا 30 تا یا 35 تا 40 تا بشه. یه همچنان
ناقص 30 تا با 40 تا خیلی فرق داره با هم تفاوتشون.
من رقم دقیقشو الان به خاطر ندارم.
نه، چقدر مطمئنید که رقمشو میدانید؟ چون آخه برخی از اوقات بچه‌ها میگن 2000 دلار و حالا اینکه 20000 دلاره.
بله، یه چیزی بین، حالا شما مثلا در نظر مثلا 30 تا بیاد.
نه نه، سوال من اصلا این نیست، من که نمیخوام معامله کنم.
بله.
نه، عرض من یه چیز دیگه است. ببینید، در این گونه موارد مسئله اصلی واقعیت.
بله.
بچه‌ها برخی از اوقات میان به شما میگن من 2000 دلار بده کارم، ولی 220000 دلار بده کارم. بله. یعنی عددا تا این حد رو بنده داشتم.
بله.
پس بنابراین اولین مسئله واقعیت. و این واقعیت هم واقعیت است.
واقعیت به خاطر اینکه همه کریدیت کارتاش به اصطلاح با پرداخت اونا با منه، در نتیجه من میدونم که چقدر.
نه شما نمیدونید. اگر من 3 تا کریدیت کارت دیگه داشته باشم، شما از کجا میدونید آدرسش چه جای دیگه است؟
آه نه، به خاطر اینکه من کریدیت ریپورتش رو میگیرم و یعنی به درخواست خودش ها، نه اینکه من خودم این کارو بکنم. اون خودش از من خواست که به نامه هاش رسیدگی بکنم و همه رو باز بکنم و اولش اینو خواست، بعدش دیگه کشید به اون که اصلا هیچ رسیدگی نکنه. در نتیجه ما برای اینکه سابقهش خراب نشه مرتب اینا رو پرداخت کردیم، ولی حتی بهش دائما گزارش کردیم. بعد کریدیت ریپورت مثلا داره توسط یکی از کریدیت کارتاش که سالی یه بار کریدیت ریپورت میگیریم، اینا رو مقایسه میکنم با کریدیت کارتاش دیگه و فرادی چیزی نباشه، اگه چیزی باشه بلافاصله به ما خبر میدن.
نه، بنابراین جواب منو اینجوری میتونید بدید اگر میدید که شما مطمئنید تمام اونچه که هست رو میدونید.
بله مطمئن.
خب اگر میدونید میشه به من بگید چرا نمیدونید 30,000 دلار 40,000 دلار؟
برای اینکه اینا رو جمع نزدم همین.
آخه مهم من ببینید، روزی که من به عنوان یه مادر یه همچه حرفی رو میزنید، یا میگم نمیخواید به من بگید، یا اون وقت من دیگه دقتتون رو قبول ندارم. یعنی میخوام بدونید که
میتونید فقط
چرا سخت میگیرم.
بذارین که من خیلی آنی تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم و خودم آماده نکردم.
بسیار اوکی. حالا چون اولین مطلب برای شما نمیگم، برای همه میگم. روزی که بچه ها میان راجع به مسئله و مشکلی صحبت میکنن، باید فهمید تمام ماجرا چیه. چون بچه میاد میگه من زدم به ماشین پهلویی، اما به شما نمیگه این ماشین دزدیه. شما میرید جلو و بعدی گرفتاری هست. پس اول قراره بدونید چقدر. اگر فرض بر این است که در حد 30,000 تا 40,000 دلاره و اون میگه که من میخوام یک اینا رو بپردازم برای اینکه بتونم بعدن وام دانشجویی بگیرم و از این بابت مشکلی نداشته باشم، برای اینکه بسته به اینکه کدام مدرسه ای میره هزینه ها میتونه تا مرز 200,000 دلار هم بره، برای که مدارسی هستن که پولی که میگیرن فوق العاده است. حالا بسته به اینکه کدام مدرسه میره، خب اون کمکی براش است. ولی دو چیز رو باید حل کنه. جز یک کردیت کارت با کارتی که محدودیت فرض کنید 500 دلار داره یا 1,000 دلار داره، بقیه‌اش باید حذف بشه. یعنی کارت‌ها دیگه همه رو برگ. ابسولوتلی.
خب ما همین پیشنهادو بهش کردیم ولی قبول نکرد. گفت شما میخواین منو آزادی منو از من
دقیقاً میخوایم آزادی تو ازت بگیریم، برای که تو آزادی تو ازش استفاده کردی، ازش سوء استفاده کردی، خودت و ما رو به زحمت انداختی. برابری چی آزادی میخوای؟ مسئله توانایی این که تو خرج اضافه بکنی کجاش با آزادی مرتبطه؟ اصلا این چه بحث آزادی خانم؟
ببینید اینجا پدرش که اتفاقا من همین نیم ساعت پیش زنگ زدم ازش خواستم که فهرستوار به من بگه که من بنویسم کنار بگم ایشون هم الان دارن گوش میدن از طریق رادیو مونتاژ سر کارشون. بحثی که پدرش باهاش داشت این بود، ما حتی پیش مشاورم رفتیم و مشاورم در واقع ما رو تایید کرد و به اصطلاح اون بحثی که بود، پدرش میگه که علت این که من نمیخوام امضا کنم اینه که یک نداشتن احساس مسئولیته. دلیل این
نه ببینید، نه اونا رو متوجه هستم. نه من گفتگوی پدر رو بذارید کنار، چون اگر ایشون رو خط من بودن من با ایشون صحبت کردم، الانم که دارن عرایض منو میشنون. نه ببینید، بحث اصلا یه چیز دیگه است. من استدلال فرزند شما رو اصلا نمیفهم، هیچ معنی نداره آزادی. یعنی شما اجازه بدید من اگر خواستم سر یک کسی رو ببرم من آزادم بذارید، اصلا معنی نداره. ایشون یک دونه کارت حد اکثر 1,000 دلاری میتونه داشته باشه، اگر اینو قبول میکنه و همونطور که شما گفتید چکش میکنید و نخواهد داشت، آزادیشو نگرفتید. آزادیش برای 50 دلار 100 دلار 200 دلار یه جایی که لازمه خرج بکنه داره. شما کارت بخواد که ایشون اگر دلش خواست 10,000 دلار خرج کنه، ایشون چه آزادیه؟ چون همچین پولی نداره که آزادیشو داشته باشه. بنابراین یک تعداد کارتاش فقط میشه یک دونه، حد اکثر پولی که از اونجا میتونه بگیره یا خرج بکنه 1,000 دلاره. شما این رو نه سال به سال، سه ماه به سه ماه، چون مال خودشه اشکالی هم نداره، کنترل میکنید که همینه. در یه چنین صورتی وامو با بهره کمتر بگیرید که این وامایی با بهره برخی از وقت اصلا وحشتناکی که تا 80% هم میره بچه ها نفردازن، ولی دلیلی نداره که به میل او عمل کنید. اصلا هم کسی آزادیشو نگرفت. اصلا خنده داره این حرفی که بگه من به شما بگم که توی خیابون رانندگی کنین، شما میگم میخوام رو پشت بون مردم رانندگی کنم، میگم چرا؟ بگین آزادی منو نگیری. این چه ارتباطی به مسئله آزادی داره؟
آخرین حرفی که ایشون به ما زده و در واقع خونه رو ترک کرده و گفته من مواظب میکنم اینه که میگه شما به من اعتماد ندارید.
اصلا نداریم در مسئله مالی نداریم. ببینید این بازیای بچه‌ها رو اصلا گوش ندید. روزی که بنده بعد پسرم دخترم اومد 4 تا از این کارا کرد، میگه اطمینان داریم، میگم همه جا دارم، تو پول ندارم، پولم دستت نمیدم. بحث اعتماد که مسئله عمومی نیست. شما بهش بگید که پشت فرمون بشین بده اطمینان داریم، با دختر خالت حرف بزن بده اطمینان داریم، بابات رو ببر دکتر بده اطمینان داریم، بگو تو آزاد باشی هر جور دلت خواست خرج بکنی. نه پسرم، من به تو اعتماد ندارم. اینم سبب میشه تو از خونه بری، مرمت زیاد. تو داری بازی در میاری و بهانه میگیری. مثل اینکه من بگم من چون کفشم آبی نیست پای شما رو میبرم. اینا که دیگه بحث نیست. از یه پسر 22 ساله UCLA که میخواد بره لا به خونه، یه همچین بازی رو نپذیرید.
اتفاقا پدرش هم همین رو بهش گفت، تو اگر بخوای وکیل بشی اولین خصوصیتی که یه وکیل داشته باشه اینه که احساس مسئولیت بکنه.
خب. نه ببینید، من چرا نخواستم صحبت شما و ایشون رو بشنوم؟ علاج هست که این بحثا بحثای ذهنیه. ایشون میتونه بگه مسئول هستم. دیدیدم که چقدر مشخص وقتی اطمینان اومد اومدم سر مسائل واقعی. ما در فضا نمیتونیم با کسی بحث بکنیم. من روی زمین میتونم با شما بحث بکنم. اصلا وقت بار احساس میگه دارم، میگه از شما مسئولیتم بیشتری، شما حتی پدری بودید که پدری نکردی، شما نمیدونم با مادرم بدرفتاری کردید، شما روزی که ازدواج کردید مثلا تصمیم درست نگرفتید، شما ما بچه ها رو که آوردید به موقع نیاوردید. ایشون میتونه 2000 تا ایراد بگیره که پدرش هم مسئول نیست. شما با اون بحث به جایی نمیرسید عزیز. بس خیلی مشخصه، ما حرفمون فقط راجع به پوله. تو میخوای به جای دیگه مرتبطش بکنی، بکن، ما نیستیم. دیدید که بحث آزادی رو نپذیرفتم، دیدید که بحث اطمینان رو نپذیرفتم. حرف این است که پسرم تو میخوای ما این پول رو بدیم که راحت و آسوده باشه، اونگونی که ما هم پروتکتد میکنیم. صلاح اونم اینه روزی که بدونه بیشتر از 1000 دلار نمیتونه خرج بکنه، خودش هم به این زحمت ها نمیاندازه. این چیزا ابدا علیه او نیست، این چیزا کاملا به نفع اوست. این چیزا درست مثل چراغ قرمز سر چهارراست. چراغ قرمز رو بردارید، شما روزی 10000 نفر تو این کشور کشته میشن. پس چراغ قرمز رو برای مزاحمت نگذاشتن. روزی که قاعده درسته درسته، بنابراین حرف شما این است که یک دونه کارت همش هم بپردازید، دلیل نداره. اگه میتونه بیشتر هم بگیره که اصلا کریدیت کارتی نداشته باشه، بدون بدهی به کریدیت کارت ها یک کارت که حد اکثرش 1000 دلار بهش بدید، وامو بگیرید که بتونه آزاد راحت باشه. اگه قبول کرد نکردم بره خودش مشکلش حل کنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه آقای هولاکوی ببخشید، من یه سوال دیگه هم داشتم.
بنابراین روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
این بخش از برنامه را دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان با فوق تخصص در جراحی زنان به شما تقدیم می‌کند. 310-446-4440 و در گلندل 818-265-9499.
آفرین به سلیقه‌ات، چقدر پرده هاتون خوشگله. مرسی، ولی راستش باید به شانگلزار مدیر دکور اند دیزاین تبریک بگی. با شانگلزار که تماس گرفتم اومد خونم، مجانا مشورت کرد و چون میدونست روی کیفیت خیلی حساسم، بهترین پارچه‌های مدل ایتالیایی و فرانسوی رو برام فراهم کرد. کرکره‌های حصیری توی آشپزخونه و کرکره‌های چوبی توی اتاق خواب با پرده‌های خونه رو همه رو مجانا نصب کرد. بعد چون همه رو با قیمت عمده فروشی حساب کرد، راستش بخوای دیگه روم نشد باش چونه بزنم.
شان گلزار مدیر شرکت دکور اند دیزاین معتقد است داشتن سلیقه خوب لزوما نشانه گران خریدن نیست. 1-877-71 دکور شان گلزار، وارد کننده مستقیم پارچه، بلایند، شاترز، بامبو و شیدز با قیمت عمده فروشی و نصب رایگان در خانه یا محل کار شما. شنوندگان رادیو ایران با تماس با تلفن 1-877-71 دکور و سفارش 1800 دلار به بالا از 500 دلار تخفیف ویژه برخوردار می شوند. 1-877-713-3267.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
اگر خواهان لثه سالم و دندانهای زیبا و سالم هستید، مشورت با دکتر بیژن آفار، متخصص بیماری‌های لثه و کاشت دندان، با 18 سال تجربه و دانش دندانپزشکی به شما اعتماد به نفس می‌دهد و شما را به هدفتان می‌رساند. 310-443-44-44 310-443-44-44.
برای خرید چای خوش‌طعم و خوش‌عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می کند. چای مخصوص صدف با دو نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف با عطر هل و چای مخصوص صدف با عطر ارگری خوش‌طعم‌تر، خوش‌رنگ‌تر، پرعطرتر و متفاوت‌تر از آنچه تا کنون میل کرده اید. همچنین می توانید بسته 50 تایی تیبه مخصوص صدف را با عطر و طعم ارگری تهیه کرده و از مصرف آن در خانه، محل کار، پیکنیک، سفرهای تفریحی و کاری و حتی مراسم گوناگون و جشنها لذت ببرید. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN رادیو ایران گوش میکنید یا رادیو ایران گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سه تا سوال اینجا برای من پیش میاد. ایشون الان 12 واحد داره ولی مثلا اکثر موقع ها خونه است و همش با کامپیوتره و روزا هم میگیره تا ساعت 1-2 بعد از اون میخوابه. آیا ما حق داریم تو این وضعیت؟ چون ما لحاظ مالی به زور خودمون هم میکشونیم، یعنی دست مالمون از لحاظ مالی زیاد باز نیست، آیا حق داریم ازش بخوایم که بره سر کار وقتی که این همه بدهی داره و ما مجبور نباشیم پرداخت بکنیم براش؟
نمیدونم.
بله؟
نمیدونم عزیز، اون یه مسئله حق مطرح نیست. شما یه فرزندی دارید که شما بیشتر میشناسیدش، بعدم باید حاضر باشید پیامدهاش رو بدید. الانم یه اشاره‌ای کردید که او اینجوری شما رو تحت فشار میذاره. این که بچه‌ها تو این سن و سال 12 تا واحد دارن نسبتاً عادیه. بچه‌ها بهتر از 12 تا داشته باشن، 14 تا با توجه به درس، 14 تا 16 تا. چون با 12 تا اگر بخوان بگیرن معمولاً فارغ التحصیل نمیشن، حداقل 14 تا یا 15 تا میخوان. این شماره یک. دوم اینکه قرار درسشون رو بخونن. سوم اینکه بهتره درگیر مقدار فعالیت‌های مفید باشن، از ورزش گرفته روابطشون و یا احتمالاً اگر فرصتی دارند و ضرورتی داره به گونه‌ای که شما می‌فرمایید کار بکنن. اینا نشون دهنده این است که شما با فرزندی روبرو هستید که احتمالاً هوشی داشته و داره، درسی خونده و هنوز هم میخونه، ولی نه در حدی که بقیه دران با زندگی به نوعی درگیر هستند و مبارزه میکنن. بنابراین در حد شما و همسرتون به نظر میرسه که کار نمیکنه. و بعدم اون نوع حرفایی هم که میزد منو خوشحال نمیکنه، به دلیل اینکه اون یه مقدار روحیه خشبین طلبکار ناراضی رو داره. ولی اینکه چه مقدار اینا مسئولیتش با شما و همسرتونه، چه مقدارش ناشی از این مقدار کار و تربیت نامناسب بوده، چه مقدارش او استفاده و سوء استفاده است که داره میکنه، چه مقدار شما حاضر هستید خطر رو قبول کنید تا در مقابلش بایستید، تو اینها نمیدونم. ببینید، شما وقتی میتونید صحبت از حق بکنید که اگر اون آدم نداره به دادگاه، شما یا اگر گفتید برو سر کار نرفت میری دادگاه یا میتونید برید دادگاه، پس بنابراین بحث حق نیست. بحث این است که آیا درسته، آیا واقعا با توجه به شرایط خانوادگی که شما و همسرتون مسئولیت‌های مالی دارید که از عهده‌اش به راحتی بر نمیاد، یکی نمیتونه بخوابه و حرکتی نکنه. ولی یه زمان است که نه، فرزند شما اگر خدایی نکرده بیماری مهلکی داشت شما اصرار میکردید که بخوابه. ای بسا فرزند شما الان یه بچه افسرده ایه. خب اگر افسرده است به همون اندازه بیماری که بیماری فیزیکیه. پس برای شما قراره بشناسیمش و کمکش کنیم. و الا بحث حق و بحث زور و بحث اینا کار نمی کنه. باز به همین دلیله که اگر بخواد و بخواید بهتره با یک کسی صحبت کنید که مطمئن بشید که به کجا می رسید. برای که برخی از اوقات اینا آغازهای بدیه. همونطور که موفقیت با اولین قدم آغاز میشه، شکست و نابودی هم با اولین قدم آغاز میشه. و نمیشه نادیده گرفتش. یه مقداری چون قبلا هم خدمتتون عرض کردم، نوع حرفای او، نوع حرفای شما، نوع مسائلی که به وجود اومده، نوع بحثایی که برای آینده میکنه، اینا یه جاهایش اشکال داره. این اشکال ناشی از جنگی است که تو خونه است، این اشکال ناشی از گرفتاری و بیماری و افسردگی و چیزای دیگه است که تو خونه است، این اشکال ناشی از تربیت غلط یا برخورد غلط با موضوع هست. من هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم. نتیجتاً میدونید یه قاعده وجود داره و این قاعده خیلی خیلی مهمه. ما قرار نیست یه کاری بکنیم، ما قرار کار درست و خوب بکنیم. پس بنابراین وقتی نمیدونیم که کار درست و خوب چه هست، به دلیل اینکه نمیدونیم او چه هست و چه هست و کجا هست و کجا میخواد بره، در این زمینه باید اطلاعات گرفت. اینی که من فکر میکنم شما و همسرتون بهتره با یک کسی یه مقدار اطلاعاتو بدید.
آقای دکتر، ما این کارو کردیم، رفتیم پیش مشاور، هم ستایی رفتیم، همون خودش تنهایی رفت و آخر سر من از مشاور پرسیدم که آیا شما هیچ تشخیصی میدید که افسردگی چیزی در بین باشه؟ به خاطر ایشون گفتن نه.
بسیار خوب. حالا این فقط یه قسمت است که امیدوارم چنین باشه. برمیگرده پس ببینید، این درست پس این است که من به شما بگم نمیتونم راه بیام چون پام شکسته، بعد من آزمایش کنم میدم پام نشکسته. پس حالا خوشبختانه مسئله نتونستن نیست، البته یه چیز دیگه، مسئله نخواستن. نخواستن حالا میشه روش فشار بیشتری آورد، ولی با وجود بحث حق رو مطرح نمیکنه، چون بحث حق بین پدر و مادر و بچه
مطرحه. بیشتر از این کلمه حق، حالا من اینو بدون دقت به کار بردم، بیشتر منظورم اینه که آیا درسته که ما ازش اینو بخوایم؟
خب بخواید. حالا بذار از شما یه سوال بگم، شما ازش بخواید میکنه؟
نه، میگه شما اصلا به شما مربوط نیست.
نه
نداریم تو زندگی من.
نه ببینید، پس ببینید، صبر کنید. پس بنابراین اون چه پرسشی شما از من میکنید؟ من به شما بگم حق نداره، شما راحت میشی؟ اگه به شما حق دارید که میگید فایده نداره، پس سوال شما این نیست. ببینید، یکی از مطالبی که من همیشه رو خط رادیو کوشش کردم دوستان بهش توجه کنن این است که سوالی رو بکنن که بعد از گرفتن جواب تکلیف موضوع تا حدودی روشنه یا حداقل سوال بعدی مشخصه. پسر شما وقتی بر میگرده و به شما میگه که شما حق دارید تو زندگی من دخالت کنید، یه معنیش هم این است که اصلا به دهی تو هم ما مربوط نیست.
خب دقیقا اون مشاورم همینو بهش گفت. خب. وقتی که تو از ایشون، از اینا میخوای که در بدهی های تو سهیم بشن، در واقع ازشون اجازه این چیز دعوت کردی که بیان تو مسائل تو دخالت کنن.
دقیقا دقیقا حرف روانشناستون درست بوده. خب جواب پسرتون چه بود؟
ایشون میگفت نه، پس خانواده یعنی چی؟ ساپورت خانواده
هیچ چی؟ ساپورت خانواده اصلا معنیش این نیست که یه نفر طلبکاره و دیگرین مسئولن، او خراب میکنه. ابدا، این سپورت در یه حدی از تا 18 سالگی هست، قانون هم اینه میگه برش برد دنبال کاره. تا الان که 22 سال
هم دقیقاً همینه. بسید.
خب بعد چی گفت پسرتون؟
اون قبول نداره، میگه نه.
خب نداشته باشه، منم وقتی از شما 100 دلار میگیرم قبول ندارم بهتون بده کارم. و همین جهت است که شما تصمیم خود، پس بنابراین شما با یه بچه روبرو هستید که یا بازی میکنه یا اینقدر بیمار و گرفتاره که به نظر نمیسته چنین باشه، که حرفا رو نمیفهمه و مسائل رو وارونه میکنه. بنابراین بچه شما چند تا فرزند دارید؟
من سه.
این چندمیه؟
این آخری.
اون دوتا چند سالشونه؟
اونا 28 و 25.
پسرن یا دخترن؟
یه اولی پسر، دو وسطی دختر.
و این تنهاست که با شما مانده؟
نه، دخترم هم با ما زندگی میکنه.
دخترتون نظرش چیه؟
دخترم نظری تو این زمینه نمیده، یعنی دخالت نمیکنه.
نه، اینکه جرأت نمیکنه قصه دیگری است.
نه،
نظرش
جرأت نیست. مسئله جرأت نیست، ولی دختر منم تقریبا همین خواسته رو از ما داره، با این تفاوت که اون بدهیاش 10,000 دلاره، همیشه کار کرده، همیشه مسائلش رو خودش بهش رسیدگی کرده و در ضمن یک مسئله به اصطلاح فیزیکی هم داره که یه مقداری الان بهش اجازه نمیده که کار بکنه و ایشون هم الان از ما یه همچین درخواستی، البته اون نکرده، ما خودمون ازش خواستیم که یه همچین کاری براش بکنیم که یه خود خیالش راحت بشه تا مدتی از بابت پرداخت کارتاش، و به سختی هم قبول کرد چون میگفت که من نباید تو این سن دیگه از شما درخواست بدم.
شما من بگید شما چند سال امریکایید؟
ما 9 سال.
شما چند سالتون خودتون؟
من 53.
همسرتون؟
61.
آیا حساب شده از نظر اقتصادی به امریکا آمدید یا اینکه؟
نه، ما هیچ با هیچی آمدید.
بله. خب البته میدونید بچه‌ها، حداقل پسرتون و دخترتون خیلی سنش، حالا بزرگی باز یه ذره اوضاعش بهتر بوده، برای که 18 19 سالش بوده، اینا یه ذره کوچکتر بودن و یه مقداری به هم ریختن، گیر افتادید. یعنی میدونید به عنوان یه مادر گیرید، به عنوان یه پدر گیرید، یعنی بچه ها حالا چرا شما آمدید، اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم که شاید تصمیم درستی یا غلط بوده، دوم برفرض که تصمیم درستی بوده برای آمدن، آیا آمادگی زندگی رو داشتید یا نداشتید یه پرسش جدی است. چگونه نظری داشتید و انتظاری و تا چند روز اون با واقعیت میخونه مسئله بعدی است و بعدم کار تربیتیتون مسئله است. حالا اگر بچه ها روی خط، الان پسرتون میامد روی خط، این سوال مهمه، آیا میگو پدر مادر من از نظر مالی امکانشو دارن منو کمک کنن یا نه؟ بحث وامو نمیگم، چون برخی از اوقات پدر مادر ایرانی پول دارن نمیخوان خرج کنن.
نه اون خودش دقیقا همه درآمد ما رو میدونه، ما چیزی ازش قایم نمیکنیم علاوه درآمد،
بنابراین از اون بابت اشکالی نمیره. اگر من بهش برگردم بگم تو چطور میتونی روزی 5 ساعت بخوابی بدون اینکه ضرورت داشته باشه و حتی برات مضر، ولی پدرت تو مجبور باشه برای اینکه خرجی رو که ضرورت نداره تو میکنی با 5 ساعت کارش بده، من جوابش چیه؟
والا نمیدونم اگه شما این سوالو ازش بکنید چه جوابی میده، ولی وقتی من ازش سوال میکنم میگه به تو مربوط نیست، یعنی میگه به شماها مربوط نیست، زندگی منه، من میخوام اینجوری زندگی کنم. بعد من پولیه که قراره به شما خودم برگردونم، نمیخواد که شما برگردونید.
آخه شما این 25,000 دلار که شما متعهد میشید؟
بله ما متعهد میشیم، ولی میگه که من استدلالش اینه، میگه من تو چند سال دیگه یه وکیل هستم و حداقل هیچی در نیارم، همون سال اول سالی 50,000 در میارم، به راحتی میتونم این بدهی‌ها رو بدم، برای چی الان خودم رو مقید کنم و اونجوری که دلم میخواد زندگی نکنم؟
نه حتما با این کار، اگر از این استدلالا میکنه حتما باش مخالفت کنید. نه ببینید این دیگه خیلی حرف عجیب و غریبیه، یعنی این دیگه نشوندنده یه بچه ایست که به نظر من اصلاً یه همچین نظامی از پدرش میاره تو زندگی.
ببینید آقای دکتر،
من پولی که ندارم خرج کنم برای که در آینده پول در میارم، خب بذار هم آینده خرج کن. چرا میخوای فکر میکنه با 50,000 دلاری که حالا بعدش البته بگذاریم از این که این خود این که میگه میخواد بره وکیل بشه 50,000 دلار در بیاره، نشون میده نه مدرسه خوبی میخواد بره نه درس خوبی میخواد بخونه، خودش این علامت بدی. ایشون بیاد بره مدرسه خوب با 150,000 دلار استخدامش میکنه.
نه این منظورم اینه که میگفت تو اولین قدم حداقلی که به در
شما برزم توجه نمیکنی.
بله.
آخه موضوع دقت موضوع همینجاست. همینجاست که علامت بدیه. شما امروز از مدرسه خوب بیاد بیرون 150,000 دلار بهتون میده. ولی روزی که از مدرسه خوب در نیامدید همون 50,000 دلار. این اولش علامت خوبی نیست. دوم من میخوام حالا درسم تموم بشه، 3 سال برم دانشکده حقوق اگر قبول بشم، 1 سال بعدن طول میشه تا بار بگذرم، 4 سال بعد پولا رو حالا خرج میکنم، 5 سال بعد میخوام پولا رو بدم. خب حالا خرج رو نکنم، اونم چه خرجی داشته؟ خرج سفر. یعنی ببینید علت این که من با این موضوع مخالف هستم به خاطر این نیست که پسر شما از شما درخواستی داره، اصلا به خاطر اینکه این نحوه تفکر این بچه را از پا در میاره.
دقیقا ما هم با طرز تفکرش مخالفیم، برای اینکه ببینید مثلا توی این پلاک ماشینش افتاده تا حالا حدود 4-5 بار بابت این جریمه شده و ما ازش خواستیم که بابا اینو ببر یه صافکاری و این پلاکو بزن اونجا و نمیکنه و بعد دائما تیکت پارکینگ میگیره، مثلا شده که در ماه مثلا 4 بار تیکت پارکینگ گرفته.
نه فرزند شما یه مقداری ذهنن مشغول گرفتار عزیز، درسته که دوست روانشناس که امیدوارم تشخیصشون درست بوده که معمولا یه ذره الان منو به تردید میاندازه که افسردگی نیست، ولی چیزای دیگه هست.
ولی خب ایشون استدلالش همینه، میگه من چون میخوام وکیل بشم فرض این 25 دلار و این 50 دلار اصلا برای من مسئله ای نیست.
بسیار عالیه،
پس برای چی باید خودم رو اذیت کنم؟
خب دیگه ایشون معلومه که اصلا سر از واقع، همینه که یه آدم تخیلی تو هوا، همینه آدمی که معتقد امروز مساوی فردا نیست تو زندگی از پا در میاد، امروز مساوی فرداست. و بعد یکی اینجوری فکر بکنی که من الان 10 تومانی داشته باشم خیلی مهمه، وقتی رفتم بزرگ شدم 10,000 دلار میگیرم. ما اینجوری زندگی نمیکنیم، فعلا اینجوری زندگی میکنیم با 10 دلار، بعدم با 10,000 دلار زندگی میکنیم. آدم ها از قبل که اینقدر نمیتونن بخورن، همین کاریست که الان با کردیت کارتش کرده، باید بهرهش رو بپردازه، هزینه‌اش زیاد میشه، بله، اگر بگی من در این درسم این پولو میدم، حرفی ندارم. نه، من خیلی خوشحال نیستم از اون چه میشنوم. اینکه چه میتونید بکنید، اون گفتگو رو با اون روانشناس باید ادامه بدید برای که فرزندتون رو به خودش بیاره. جمله‌مو باز تکرار میکنم، من میدونید سخت با دادن پول پدر مادر به بچه‌ها و آزادی بچه‌ها، اینا سخت موافقم. یعنی اصلا فکر کنم هیچ، چرا ازتون پرسیدم از مالتون چیه؟ ولی نظام ذهنی غلط بچه‌ها رو نمیپذیرم. یعنی روزی که پسر شما به جای 25,000 دلار 250,000 دلار از شما میخواست، حتی قرار بود قرض بکنید، اگر نظام ذهنیش درست بود من اصلا مسئله نداشتم، برای که اون وقت میتونست پول در بیاره. بچه‌ای که اینجوری حرف میزنه چند روز دیگه هم بهانه میاره که حالا نمیخوام برم دیگه مدرسه، میخوام یه مدتی خوش بگذرونم و جوونی کنم و بعد برم مدرسه، اونجاست که گرفتاری من.
بله، اون وقت پس آقای دکتر اگر ما
نه باز من نخواهید جواب بگیرید.
نه نه، یه سوال دیگه دارم.
آخه نه دیگه، من وقتم هم کمه سرکار خانم. آخه ببینید، من
مجبور باشم بین دخترم پسرم یکی رو انتخاب بکنم؟
خب نگفتم نه، آخه این بحث نیست. نه این چه سوالی است اصلا؟ ببینید شما یه پرسش‌های اصولی و اساسی رو می‌کنید، می‌خوان روی مغز کسی کار بکنن، از راه دور نظر می‌خواید. نه، اینا بیش از اون می‌خواد. خدمتتون عرض کردم با همون روانشناس اگر فکر کنید خوبه که حتمنم خوبه، ادامه بدید. شما یه چند جلسه وقت کنید، ولی فرزندتون خیلی خوب. بنابراین شما برید تکلیفتون رو بدونید، از اون نابپرسی چی کار باید بکنید.
من اشکالی نداری این نوار شما رو بذارمشون گوش کنید؟
من هیچ مشکلی ندارم. من از کسی خودشم دلش خواست میتونه بیاد رو خط با من حرف بزنه، برای اینکه بحث رو من در حد بحث باشه هیچ مسئله ندارم، برای که پای حرفم ایستادم. اگر پسر خودم بود حاضرم بهش 100,000 دلار بدم، ولی حاضر نیستم 1 دلار بهش بدم وقتی راهش غلطه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنونم.
من نمیگم خواهش کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه ساعت 12:01 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
یک ستاره نوشافرین، جمعه 9 فوریه ولنتاینز ویکند در الکس تیتر، و پس از 10 سال خاطره با گروه بویز برای اولین بار کیا به تنهایی.
خورشید از عاشق چی میگه دوره، شب من با بودن تو یه پاچه نوره.
جمعه 9 فوریه ولنتاینز ویکند در الکس تیتر، نوشافرین و کیا لایو این کانسرت.
آره وای 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 وای.
در سالن مجلل الکس تیتر در گلندل. تلفن اطلاعات 818-281-5938 818-281-5938. این برنامه محدودیت سنی نداره. مرکز فروش بلیت در ولی کیو مارکت و سامر مارکت، در وستوود میوزیک باکس و ساوند سیتی، در گلندل آنی مارکت و چتاریان، و در اورنج کانتی سوپر ایروین و هولسام چویس.
رستوران جوان میزبان خوش‌سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-27-55-55 310-27-55-55.
We know you're listening to 670 AM KIRN. It would help if we could accurately tabulate where you listen and how long. To accomplish this, we need your help. Please go to our website, 670amkirn.com, and answer a few questions that will help us better understand your radio listening habits. We do not need your name, address, or phone number. Your gender, age group, and home zip code would be helpful. Thank you for listening and participating in the 670 AM KIRN research.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سال های گذشته نه تنها پرفروش ترین نمایندگی سالگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه ششم فوریه هفته آینده در گلندل آغاز خواهم کرد. محل برگزاری این کنفرانس 109 هاروارد شرقی در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد است. استراب، افسردگی و خشم از سه‌شنبه ششم فوریه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از روز پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که بعد از سمینار خوشبختی، به دلیل اینکه چند موضوع ناگفته مانده بود، کنفرانسی درباره خوشبختی روز یکشنبه 11 فوریه در المپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در این کنفرانس 5 ساعته ویژگی‌های روانی اجتماعی افراد خوشبخت، موضوع ازدواج و خانواده و ارتباط اون با خوشبختی و بالاخره موضوع بینش و دانش و کنش ما، جهان بینی، باورها و اعتقادات و علم و عقل ما و رفتار ما در ارتباط با خوشبختی مورد سخن خواهد بود. بنابراین یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس خوشبختی، ورودی این کنفرانس $30 هست. و بالاخره با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال ترابل عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم و آقای پرویز صیاد و آقای هادی خرسندی در این سفر با ما هستند. یک برنامه مشترک با هم دارند و برنامه‌ای هم آقای هادی خرسندی به تنهایی. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل اینکه ظرفیت یکی از سالن‌ها حدود 1100 و دیگری حدود 700 یا 800 نفره و جمعیت ما هم اکنون نزدیک 1000 هست و از 1100 و احتمالاً نزدیک 1200 خواهد بود، برنامه‌های فارسی ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام کنند و ضمناً احتمالاً فردا آخرین روزی است که بنده در این باره اعلانی خواهم داشت، زیرا همه کابین‌هایی که در اختیار کامرشال ترابل بوده فروش خواهد رفت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
عذر میخوام مزاحم میشم. من یه سوال کلی داشتم و اون اینه که چرا بعضیا شخصیت اعتیاد پذیری دارن و این اصلا از کجا سرچشمه میگیره و راه مبارزه با اون چی میتونه باشه؟
بله. عرض کنم ماجرا یه مقدار پیچیده است. اولا من فکر میکنم دو تا تفاوت هست. یکی برخی از اوقات افرادی هستن که شخصیت معتاد دارن در ارتباط با انسان‌ها، یعنی addictive personality disorder اگر بشه گفت، و اینا نسبت به اینکه تنها باشن و در اینکه باید همیشه با دیگران باشن و وقتی با دیگرانند همه زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده و یا احتمالاً انتظارات فراوانی از خودشون و دیگری در رابطه دارن، یه گفتگوست. اما یه موضوع دیگه، مسئله اعتیاد به عنوان کلن مواد مخدر یا مشروب یا قمار هست یا سیگار، که اون قصه دیگریست. من فکر کنم شما به دومی توجه و عنایتی داشتید، یعنی موضوع اعتیاد رو به معنی یک عادت تند شدید بد میگرفتی در ارتباط با مسائل انسانی، من فکر نمی کنم نظری داشتی.
بله درست فرمودید.
عرض کنم که مورد اول این است که یه مقداری از اعتیاد زمینه های ارثی داره، یعنی امروز درباره الکل معلوم شده که برخی از آدما با اولین جرعه ای که می نوشن 10 یا 20 برابر دیگری از این کار لذت میبرن و به نوعی ذهنشون رو متوجه خودش میکنه و انرژی روانیشون رو به اون سمت و سو میکشه. پس بنابراین ما حتی میتونیم به یه اعتبار بگیم، نمیتونم شاید با این شدت بگم، ولی مثل که ژن شاید اعتیاد برای الکل هست تا این مرز. پس این یه زمینش هست. در خصوص بقیه مواد مخدر هم همینه، یعنی کسانی هستن که بار اولی که لب به سیگار میزنن یا بار اولی که فرض کنید یه ماده مخدر رو مصرف میکنن، فکر کنن اصلا این کار چقدر بیهوده است، حتی اون تغییرها رو دوست ندارن، یه ده اون رو بسیار دوست دارن و براش آماده ترن. پس یه زمینه ارثی براش هست. اخیرم که میدونید یه گفتگوی درباره سیگار پیدا شده با اون که در یه نقطه نزدیک به لایه‌های پایینی مغز یه مرکزی هست که اگر اون مرکز فعال باشه آدم ها سیگاری خواهند بود، اگر نباشه نخوان بود. الان کسانی هستن که برخی از وقت سکته مغزی میکنن، اون قسمت آسیب میبینه. اینا آدمایی بودن که 40 سال سیگار میکشتن، از سکته و حالی که بیرون میان ابدا دیگه تمایلی به سیگار ندارن، در حالی که گروه دیگری که درست مانند اینا هستن ولی اون قسمت آسیب نمیبینه بعدن سیگار مانند گذشته میکشن. یعنی نشون میده که ما یه زمینه‌های مغزی، زمینه‌های ارثی، زمینه‌های ژنتیکی بر این کار داریم. پس افراد هم طور که از جهات مختلف با هم متفاوت هستن، متاسفانه یه عده‌ای آمادگی و زمینه اعتیاد رو بیشتر داره. دوم، بسیاری از ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که عامل اعتیاد به نوعی مطرح بوده، حتی وقتی به صورت منفی بوده، که مثالش رو عرض کنم خدمتتون. مثبت به این صورت بوده که تو خونه ما مشروب می‌خوردن، تو خونه ما عمو و دایی منم احتمالاً معتاد بودن، یا برخی از اوقاتم پدر من آرزو میکرد ای کاش مثل عمو و دایی بودم، یا یه زمانی ممکنه نه درست عمو و دایی من معتادن، تو خونه ما از اینا بد گفته میشه، ولی من به نوعی با توجه به این که میبینم عمو و دایی من چقدر خوبند و خوشند و چقدر با من مهربونند و دخترها دور برشون میچرخن، با وجودی که تو خونه ما راجبش بد گفته میشه، من یه تمایل گرایشی پیدا میکنم که مثل اونا باشم. در نتیجه محیط خانواده، شرایط خانواده مهمه. خیلی فرق میکنه در خانواده‌ای که هرگز بچه ها ندیدن هیچ کس تو این خانه، هیچ وقت تو این خانه کسی سیگار بکشه، و یا هرگز ندیدن تو این خونه یه مشروب یا آبجو بیا تو بره. خب این خیلی فرق میکنه تا خانواده‌ای که مشروب همیشه اونجاست، یا تو خانواده‌ای که آدمای مختلف سیگار کشیدن و میکشن. بنابراین تصویر و تصور بچه ها از این بابت مهمه. سوم، بسیاری از ماها وقتی بین 14 تا 36 سالگی 14 تا 36 ماهگی آسیب میبینیم، یعنی دوره بد زندگی ما بوده، متاسفانه شرم و خجالت تو وجود ما میشینه و میدونیم که شرم و خجالت، تاکسیک شیم، عنصر اصلی و اساسی اعتیاده. به طوری که من به راحتی میتونم بگم من هنوز آدم معتادی ندیدم که خجالتی نباشه. معناش این نیست که آدمای خجالتی معتاد میشن، ابدا، ولی آدمای خجالتی زمینه عجیبی برای اعتیاد دارن. بنابراین روزی که من بین 14 تا 36 ماهگی آسیب دیدم، و این آسیب خجالت معمولا با یه نوعی استراب و یه نوع طلبکاری همراه بوده، خطر منو برای اعتیاد بیشتر میکنه. مطلب دیگری که وجود داره این است که بسیاری از ما در خانواده‌های بزرگ شدیم که دیدیم حل مسائل زندگی از طریق یک پدیده خارجی، اونم با سرعته. یعنی من از کودکی این نتیجه گیری رو کردم که هم شامل خودم هم خواهر و برادرم رو دیدم که وقتی ما گریه میکنیم پسونک رو تو دهن ما میذاشتن یا شیشه شیر رو، بنابراین مشکلات رو میشه اینجوری حل کرد. یا من دیدم مادر من تا با مسئله و مشکل رو میشه میرفت یه قرص میخورد، یا پدر من وقتی خطری او رو تهدید میکرد میگفت اون قرصمو بیارید. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که میشه از طریق یه پدیده خارجی با مسائل و مشکلات زندگی در افتاد. از طرف دیگه بسیاری از آدما یه زمینه‌ای دارن از افسردگی که اونا رو آماده می‌کنه برای اعتیاد. یه ده هستن بی انرژین، بی حالن، بی حوصلن. یه ده آدم هستن که نگرانن. یه ده آدم هستن که مخصوصاً حالت‌های منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی رو دارن، حالا یا شدیدش یا خفیفش، که میخوان تو اون مرحله‌ای بمونن که در حالت شیدایی و سرخوشی داشتن و حوصله اون حالت افسردگی رو ندارن. بنابراین همونطوری که میدونید آدمای افسرده گرایش شدیدی به سمت مشروب مواد مخدر دارن، آدمای مضطرب و نگران برای اینکه بتونن یه مقدار استراب و نگرانیشون رو کنترل کنن سراغ مشروب مواد مخدر میرن، آدمایی که اصولا یه مقدار گرفتار وحشت اجتماعی یا سوشال فوبیا هستن و وقتی وارد یه مهمونی میشن احساس بدی میکنن یا از قبل مشروب میخورن که مقدار بتونن خودشون رو به نوعی اداره کنن یا اون انهبیشن ها یا محدودیت ها و موانعی که مانع از ارتباطشون میشه رو با خوردن مشروب برمیدارن، یا همطور که متاسفانه میبینید در بسیاری از این مراسم به اصطلاح جمعی مشروب رو سرو میکنن که نیمی از مردم فقط برای این میخورن که بتونن آروم بگیرن، برای که بتونن ظاهرا رنج نکشن و شاید کمی هم لذت ببرن، و این اون چیزی شده که سبب شده بسیار از راهم شد ظرف مشروبی دستشونه. ولی یه آدم سالم 30-40-50 ساله که قرار نیست دائما هی مزه مزه کنه مشروب رو، برای چی؟ این چه کاریه؟ این غیر از این است که میخواد اون حس و احساس طبیعی عادیشو نداشته باشه و یه حس و احساس دیگه‌ای داشته باشه، یا میخواد از طریق این مشروب یه حال دیگری پیدا کنه و بنابراین موسیقی براش معنی دیگه بده، غذای معنی دیگه بده، این اجتماع معنی دیگه بده. ولی غالب اوقات ریشش در این نیست که ما میخوایم خوش بگذرونیم، میخوایم رنج نبریم و درد نکشیم. بنابراین اینا یه زمینه‌های جدی میشه که آدما رو به این سمت و سو میتونه بکشه. البته میشه به این موضوع به عنوان یه بیماری هم نگاه کرد، و وقتی به عنوان یه بیماری نگاه میکنیم در حقیقت باید معالجش کرد، ولی البته تئوری و نظریه بیماری در حالی که برای یه عده هم درسته هم فایده داره، برای یه عده میتونه فرد رو از مسئولیت خودش مثلا برای آدم معتاد دور کنه و بگه خب حالا دیگران باید منو خوبم کنن، در حالی که خوشبختانه در این گفتگو بالاخره مسئولیت رو به دوش فرد هم میگذارن و از او میخوان که خودش برای خودش کاری بکنه. در نتیجه همونطوری که من و شما از در استعداد موسیقی یا فرض بفرمایید توانایی های دیگر ورزشی متفاوتیم و این تفاوت حالا هست و در بیشتر مردم کمه، متاسفانه در جهت اعتیاد فاصله ها برخی از اوقات بسیار زیاده و در نتیجه یه دادم هستن که آماده اند که درگیر بشن، و بالاخره آخرین مسئله که مهمه مسئله در دسترس بودنه. یعنی اگر مواد مخدر و مشروب و اینا در دسترس باشه، اگر منع قانونی نداشته باشه، از یه طرف سبب میشه که شایع تر باشه. به همجاست که شما به جوامعی نگاه کنید که مثلا به دلایل مذهبی یا فرهنگی ماده مخدری استفاده نمیشه، مردمان اونجا 10-20-30-40-50% کمتر از یه کشور تقریبا مشابه خودشون اون ماده رو استفاده میکنه. اشکال کار قانونی کردن اینا همینه که متاسفانه سبب میشه که چون در دسترس مردم بیشتره آدمای بیشتری رو معتاد کنه، ولی عوضش وقتی یه چیزی غیر قانونیه مسئله پنهانکاری و جرم و جنایت های مربوط به اون افزایش میده. به طوری که الان حرفی که درباره فرض بفرمایید ماریجوانا یا ماریجوانا هست، درست است که غیر یعنی قانونی کردنش حتما میزان مصرفش رو افزون میکنه، اما احتمالاً یه مقدار کمک میکنه به کاهش جرم و جنایت و قیمت های مناسب اون، که البته در این زمینه شاید خیلی هم مثبت نباشه و یه اوضاع رو عوض کنم. طور که در امریکا وقتی که مسئله ویسکی به صورت یه کار غیر قانونی بود، جرم و جنایت های مربوط به اون مثلا بیداد میکرد. وقتی ویسکی رو قانونیش کردن، این مشروب قانونی شد، حداقل جرم و جنایت ها تقریبا از میان رفت که مربوط به مشروب بود. اشکال کار این است که آدم های بیشتری گرفتار مشروب و مواد مخدر شدن. نتیجتاً مسئله اجتماعی هم مطرحه، و بعدم میدونید فرض بفرمایید خیلی از وقت خوردن مشروب توی دانشگاه‌ها یا در کشور ما اون زمانی که ما جوان بودیم، کشیدن سیگار به عنوان علامت بزرگی و تشخص که بعداً به خانم‌ها هم این بیماری سرایت کرد، همه اینا دست به دست هم میداد که بعضی از اوقات این مواد مخدر میتونستن اصلا یه وجهه و جلوه اجتماعی هم داشته باشه، و در نتیجه یه مجموعه از این مسائل هست که میتونه من شما رو گرفتار کنه. و وقتی که یه بحث اجتماعی دربارش هست، مواردی که خدمتتون عرض کردم و مطالب دیگری رو میشه گفت، ولی وقتی که شما درباره یه آدم به خصوص صحبت میکنید، خیلی از وقت میبینید این آدم یه زمینه ارثی داره، خیلی از وقت یه آدمی است که کاملا به دلیل شرم و خجالت به اینجا کشیده شده، خیلی از وقت به خاطر اینکه یه مادر یا پدر بیماری داشته که دائما با قرص و دوا در ارتباط بودن و بنابراین یه برداشتی و نتیجه‌گیری در ذهنش هست که همه مسائل دنیا رو باید با قرص کرد، و حالا این قرص تبدیل میشه به آنچه که به صورت‌های مختلف قرص یا ماده مخدر است. خیلی از وقت من تمام عمرم پدرم سیگار میکشیده و تصویر و تصوری که از خدای خودم داشتم همراه با سیگار بوده، بنابراین خیلی آماده هستم که کشیدن سیگار برای من عادی و معمولی بشه. خیلی از وقت در خانه من حتی به عنوان مراسم از موادی استفاده می شده، بنابراین قبحش مطرح نیست. البته خیلی از اوقات نزدیک شدن با اینا سبب اعتیاد شدید نمی شه، ولی سبب عادتش می شه. همه اینا وقتی کنار هم بگذارید یه تصویری از فرد یا محیط اجتماعی رو می سازه که برخی از اوقات به مقدار زیادی زمینه رو برای استفاده از مواد مخدر فراهم میکنه. و اینی که در کشورهای مختلف از این بابت به دلایل فردی و فرهنگی و اجتماعی درصد مواد مخدر متفاوتی دارن. حالا برخی از اوقات هم حرمت‌های مذهبی یا نبودن حرمت مذهبی هم به این ماجرا دامن میزنه و زمینه‌های مذهبی و فلسفی هم سبب میشن که یه جامعه به این سمت یا اون سو کشیده بشه. بعدم خیلی از اوقات در کار سیاسی و یا اقتصادی و کمی هم مذهبی از این مواد به جهت استفاده برای هدف‌های آشکار و پنهان سیاسی، اقتصادی و مذهبی استفاده کردند و می‌کنند و در نتیجه خیلی از اوقات برای اینکه جوامعی رو از کار بیاندازند و کرخ کنند، اونها رو وقتی به سمت مواد مخدر و مشروب می‌کشونند، حداقل نیمی از توان درک و فهم و مقاومت و مبارزه رو ازشون می‌گیرند. این است که خیلی از اوقات بازی‌های سیاسی و اقتصادی و همونطور که گفتم کمی کمی هم مذهبی در این چارچوب هست. و اینا اون چیزاییست که در سطح اجتماعی هم میتونه مورد توجه قرار بگیره. به هر حال امیدوارم این کلیات پاسخگوی سوال شما
باشه. خیلی ممنونم.
استفاده کنم. محبت فرمایید. شنوندگان عزیز ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
چه بیماری دیابت یکی از خطرناکترین بیماری‌های قرن شناخته شده، ولی با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری ممتد قابل کنترل و عوارض آن قابل پیشگیری است. قبل از رسیدن به بنبست دیابت با مرکز پزشکی دیابت کالیفرنیا تماس بگیرید. در این مرکز ضمن برنامه‌های پیشگیری و درمان عوارض دیابت، تحقیقات گسترده‌ای در مورد داروهای این بیماری در حال انجام است. برای دانستنی‌های بیشتر با تلفن مرکز پزشکی دیابت کالیفرنیا 818-368-4212 تماس حاصل فرمایید.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلتشر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلتشر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
Are you listed in the new 670 AM KIRN business directory? For as low as $25 a month, you can promote your company with a listing in the 670 AM KIRN business directory. Log on to 670amkirn.com for details. Take advantage of the number one radio website worldwide. Log on to 670amkirn.com and join the thousands of successful companies listed in the 670amkirn business directory.
I'm Amy Lee of Evanescence, and I need your help. I just need a few moments of your time to talk about something very important to me. I know a few moments aren't much, but what if these moments, right here, vanished for you, and you didn't have any idea where they went or what you did? Seizures rob people of their moments, just a few at a time, every now and again, but they add up. I know someone who goes through this, someone very special to me. You might know someone too, but maybe they haven't told you about it. People hide it because they're afraid of how they'll be treated by others. That isn't right. I want to change the world for my special someone and yours. They should never be afraid again. And that means everyone needs to know that it's okay to just be how they are. I want to bring epilepsy out of the shadows. You can help by joining me at www.outoftheshadows.com to learn more.
You're listening to 670 AM KIRN, Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. بنده چون چند یا چندین تلفن داشتم این نکته کوچک رو عرض میکنم که اگر مایل هستید با مدیریت رادیو آقای حجازی و یا آقای جان پیلی صحبت کنید، با لطف کنید به 323-851-5476 تلفن بفرمایید. اینجا استودیو هست و بنده فقط برنامه زنده‌ای رو که در چارچوب رازها و نیازهاست رو پاسخگو هستم. بنابراین اگر مطلبی درباره برنامه یا هر چیز دیگری دارید، لطفاً با 323-851-5476 تماس بگیرید و با آقای حجازی و یا آقای جان پیلی، هر کدام که مایل باشید، یا هر دو میتونید صحبت و گفتگوی خودتون رو داشته باشید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو آن بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 29 ساله هستم. 4 ماه وارد آمریکا شدم. بعد به دلیل احساس گناه و عدم اعتماد به نفسی که دارم، نمیتونم تصمیم درست برای زندگی بگیرم.
گناه یعنی چی؟
مثل گناهی که باش بزرگ شدم.
چه گناه؟ شما چه کار بدی کردید؟
به من یاد دادن که همیشه کار بدی می‌کنم.
خب دیگه اگر اینو عوض نکنید به آتش جهنم در همین دنیا با این فکر را می‌سوزید. ببینید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. این موضوع خیلی خیلی مهمه. ما به این دنیا میاییم و امروز هیچ تعریفی علمی، فلسفی و تأکید می‌کنم اخلاقی و انسانی بالاتر و برتر از این نیست که انسان یک موجود ناقصی است. We are imperfect. ما ناقصیم. ما نه غلطیم، نه بدیم، نه گناهکاریم، نه کثیفیم، نه نجسیم، نه فاسدیم، نه خوبیم. ما فقط ناقصیم. ما یه موجود ناقصی هستیم که به سمت کمال حرکت میکنیم و این کمال برای ما که به سمتش حرکت میکنیم میتونه در مراحلی موجب تکمیل ما باشه. درست، من به این دنیا میام و میرم مدرسه. من میخوام یه موجود ناقصی هستم از نظر علم و آگاهی. من شروع میکنم به آموختن و میرم، اما کلاس اولی که میگذرمم کلاس اول رو تکمیل میکنم. تکمیل کردم میرم کلاس دوم رو تکمیل میکنم. من کامل هیچ وقت نمیشم، ولی من تکمیل میشم در هر مرحله. پس انسان یه موجود ناقصی است که به سمت کمال میره و در مراحل مختلف حیات و زندگی میتونه به جایی برسه که تکمیل بشه. مسئله این تکمیل، این همون چیزیه که بهش سلف اکچوالیزیشن. پس من گناهکار نیستم. گناهکار وقتی هستم که کاری رو که در حد و صلاحیت و مسئولیت من هست رو انجام نمیدم. البته جرم وقتی است که کاری مخالف قانون میکنم، گناه وقتی است که کاری مخالف یا قانون خدا میکنم یا مخالف وجدان اخلاقی و انسانی. نتیجتاً گناهکار ماجراش ماجرایی است با خدا و وجدانش، مجرم گرفتاریش است با قانون. این تفکیک رو هم میخوام داشته باشیم. مطلب دیگه ای که متاسفانه گرفتاری انسان اینه که انسانی که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی آسیب میبینه با مشکل شرم و خجالت روبرو میشه، شک، شرم و خجالت. ولی انسانی که بین 3 تا 6 سالگی آسیب میبینه با مشکل گناه روبرو میشه. یعنی ما روزی که 3 تا 6 سالگی خوبی نداشته باشیم، زمینه مغزی و ذهنی ما میره به سمت اینکه خودمون رو آدمایی بدونیم که کاری رو که باید بکنیم نمیکنیم. و دلیل اینکه در طول تاریخ انسان به عنوان موجود گناهکار شناخته شده به خاطر اینه که 99% مردم رشدی بیشتر از 7 سال نداشتن. 99% مردم دنیا در طول تاریخ رشدشون 7 ساله بوده، یعنی در مرحله‌ای بوده که امروز میشناسیم، یعنی pre-operational stage، مرحله پیش از عمل واقعی که از نظر علمی کاملا مشخصه، کتابا اینو نشون میده. و این دوره که همیشه در گذشتن با آسیب همراه بوده، انسان رو تبدیل کرده به وجود گناهکار. بنابراین در طول تاریخ اون کلام پذیرفته شده این بود که انسان گناهکاره، در حالی که من برای چی گناهکارم؟ من به این دنیا اومدم، گناهم چیه؟ من یه بچه 2 ساله یا 7 ساله یا 10 ساله یا 14 ساله، آدم 22 ساله چه گناهی کرده؟ به همین جهت است که ما بزرگترین شاهکاری رو که تونستیم خلق بکنیم این بوده که بگیم هیچ کس مجرم یا گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه. پس بنابراین شما بیگناهید مگر خلافش ثابت بشه، جز یه استثناء که بنده بهش باور دارم که رهبران سیاسی و اقتصادی و مذهبی گناهکارن مگر اینکه بیان ثابت کنن نیستن. اون قصه دیگری است، اون یه مورد خاص باور و اعتقاد و فلسفی است، ولی اصولا آنچه که یا حتی واقعی، ولی اینجا مسئله چیز دیگری است. پس بنابراین شما آدم گناهکاری نیستی، شما هر وقت که کاری کردید اشتباه است یا درست است. حالا موضوع باز گناه میبره موضوع رو به موضوع خوب و بد، در حالی که بسیاری از کارهایی که من و شما میکنیم اشتباهه. شما روزی که نمیتونید جواب معلم رو بدید در ریاضی اشتباهه، روزی که آهنگ رو غلط میزنید اشتباهه، روزی که ارزیابیتون راجع به من و دیگری درست نیست اشتباهه. شما نه آدم بدی هستید نه آدم گناهکاری. تفاوت آدم بد و گناهکارم در اینه که در بد که مسئله شرم و خجالت اینه که من بدم، در گناه این که من میتونم خوب باشم یا خوبم ولی کار بد میکنم. حالا با توجه به این توضیحات، چون برای من بسیار مهمه، یعنی این فاجعه تاریخ بوده، فاجعه تاریخ، حتی به قول برتراند راسل که بنده سخت باهاش موافقم، اصلا این فکر گناه ریشه بد اخلاقی جهان و ضدیت با اخلاق در طول تاریخ بوده. انسان با عدالت جنگیده، با حقیقت جنگیده، با محبت جنگیده، با آزادی جنگیده، با حرمت و حیثیت انسانی جنگیده، به خاطر اینکه باور به گناه داشته. و بنابراین این نحوه تفکر ما رو به هیچ جا نمیرسونه. استدلالام اصلا جایی نداره، استدلالای علمی که اصلا نداریم، برای که کودک انسانی به این دنیا که میاد یه موجودی است که به سمت لذت میره، از درد میگریزه، نمیخوادم بمیره، مادام که این شرایط براش فراهم باشه اصلا به حریم حقوق کسی هم تجاوز نمیکنه، با کسی هم کاری نداره. روزی که موضوع چیز دیگری است، خب ماجرا هم گونه دیگری خواهد بود. بنابراین هیچ مطالعه علمی نمیگه، ولی اگر ما یه باورها و اعتقاداتی برای خودمون عجق و عجق درست کردیم یا برداشت خاصی، اون دیگه به من مربوط نیست، من وارد بحثش نمیشم. بنابراین از نظر من شما میتونید بگید من این کار بدو کردم، من اون کار اشتباه رو کردم، من اون کار غلطو کردم، من اون کار مخالف قانون کردم، اینو میفهمم. ولی با وجود همه اینا شما نه گناهکارید، شما در اون زمینه کار اشتباه یا غلط یا بد کردید یا حتی مجرمید، ولی در اون زمینه، نه بر بقیه زمینه‌ها. بنابراین شمایی که 4 ماهه به این مملکت آمدید، آرزوی من این است که هر چی رو با خودتون آوردید یه نگاهی بهش بکنید، خوباشو بردارید، بداش هم بریزید دور، همون کاری که من شما همه جای دیگه میکنیم. و به من حالا بفرمایید که چی دارید به من میگید و موضوع چیه که شما چنین یا چنان بودید یا هنوز گیر و گرفتارش هستید.
متاسفانه مشکل من با پدرم هستش. من پدرم توی خانواده اول، پسر اول بود در از یک دختر که خانوادهش پسر میپرستیدن. بعد در سن 30 سالگی با مادر من که خب تازه 6 ماه از فوت پدرش گذشته بود و اصلا موافق این زندگی نبود، به زور ازدواج کرد بدون عشق. بعد میگفت خب هم زیبا هستی هم دختر خوبی هستی. و متاسفانه من بچه اول خانواده بودم و همراه بعد از من به فاصله 3 سال و 4 سال 2 برادر. خب پدر من فوق‌العاده متأسف هستش، به طوری که از بچگی اجازه نمیداد با هیچ بچه‌ای بازی کنم. بعد مواقعی که من
متأسف هستم با بچه دیگه بازی کنم، یعنی بچه 3 ساله با کی دیگه بازی کنم نمیدونم.
بله اگر پسر بودن اصلا اجازه نمیدادن.
خب پدر شما اشکال داشتن. خب
مواقعی که منزل بودن اجازه نمیدادن هیچ کاری بکنم، از تلفن، تلویزیون، اینترنت، صحبت با دوستام، حتی با فامیل. بعد با وجود اینکه وضع مالی خیلی خوبی داشتن، اجازه خرج کردن من نداشتم، برادرم داشتن، ولی من تو لباس خریدن، تو ایدی گرفتن، تو کادو گرفتن و همه رو ازم میگرفت، ولی برادرمو نه. بعد حتی من یه خواستگاری برام میومد، بهم گفت چی کار کردی که طرف خواستگارت بود دیگه، مثلا ازدواج کلن منتفی بود. بعد خیلی راحت جلوی فامیل اگر با کسی صحبت میکردم آبروریز نمیکرد، طرف رو دعوا میکرد و منو. بعد تا اینکه مثلا 10 سالگی بیماریم شروع شد، بیماری شدید، بیماری ام اس هست. بعد حتی من توی توی منزلی زندگی میکردیم که پله‌هاش جدا از خونه بود، یعنی بعد میرفتیم بیرون و میومدیم. من مجبور بودم گوشه‌ی پذیرایی بخوابم و بازجویی که وضع مالیش خوبه تازه نبود خونه رو تغییر بده. دو سال تمام طول کشید من کتابی نوشتم. خب با شرایطی که نصف شب تلویزیون رو زیاد میکرد که ننویسم فحش میداد نفرین میکرد همه کار میکرد، ولی من این کتاب رو نوشتم و شروع کرد مسخره کردن که هیچکی این کتاب تو رو چاپ نمیکنه و من چاپش کردم و پولش از من گرفت. بعد توی شرایط من برادرم از ایران خارج شد و من باهاش اومدم. حالا به چه صورتی ما اومدیم ترکیه و 10 ماه موندیم و پدرم اجازه نداد مادرم پیشم بیاد چون برادرم کارش درست شده و به هر حال مادرم اومد و پدرم خودش با همون اومد اینجا. الان متاسفانه مشکل من با پدرم نیم، الان از خونه تقریبا با مادرم فرار کردیم. اجازه نمیده پولامو خرج کنم. من ماهی حدود $500 حقوق میگیرم، $50 رو به من میده و تمام خرجای من با منه.
نفهمیدم به شما پولو میگیره یعنی چی؟
یعنی من بابت خورد و خوراک و پول اجاره خونه بهش میگیرم و $50 بر من میگیره و پول بیل و پول همیشه خودم رو بدم. اجازه دکتر رفتن به من نمیده و من و مادرم واقعا دست روی مادرم بلند میکنه. من مادرم دیروز با شما تماس گرفت، گفت دختر HIVM دخترش HIVM داره و هندیکپ هستش. نمیدونم یادتون
کاملا یادم عزیز. باعث تأسف. یعنی من اصلا حیرت میکنم از اینکه آدم بتونه تا این اندازه این گونه عمل کنه و حیرت بیشتر میکنم که بعد نام خودش رو پدر یا مادر بگذاریم. به نظر من
خیلی جالب آقای دکتر به من میگه که نفرینای من دامن تو گرفته.
بهش بگید اون بارگاه و دادگاهی که نفرین تو رو قبرا قبول میکنه همون بهتر که با من هر کار دلش میخواد بکنه. یعنی دیگه اصلا فاجعه است که آدم فکر بکنه که خدا هم شریک جرم بیماری ها و گرفتاری های اوست. اصلا فاجعه است عزیز، فاجعه است. بسیار بسیار متاسف.
فقط الان نمیدونم، یعنی احساس گناه دارم که به مادرم گفتم اجازه نمیدم برگردی.
احساس گناه داری؟ احساس گناه چی عزیز؟ گناه
در خودم.
نه احساس گناه برای چی؟ شما تو کار بدی که کردی چیه؟ چه کار بدی کرد؟ اصلا فاجعه است. یعنی یک کسی بنده رو با چاقو تیکه تیکه کنه، بعد خون من بریزه روی لباسش، بعد من احساس گناه کنم که لباس ایشون رو کثیف کردم. ما توی همچین دنیایی زندگی میکنیم؟ آیا واقعا
اصلا نمیدونم از چی کار بکنم. یعنی نه اندازه مالی نه اندازه جسمی اجازه نمیتونم تنها زندگی کنم و اصلا میگم هیچی نمیدونم باید چی کار بکنم. متاسفانه الان مدام پیغام میفرسته پشیمونم فلان، پشیمونه درست پشیمونه.
اصلا چه پشیمونه؟ ایشون با یه همچین نحوه تفکری پشیمونه چی میشه؟ ایشون باید بازیگره. ولو حالا ایشون شما رو چرا میخواد من نمیدونم. ببینید
من نمیخواد، بارها من گفته اگه تو زندگی من نباشه من خوشبخترم چون از داشتن من.
ایشون اصلا نمیدونه مفهوم خوشبختی چیه که اصلا خوشبختر بشه. ایشون هیچ وقت تو عمرش خوشبخت نبوده. آدم این چنین گرفتار که نمیتونه حتی یه زندگی راحتی داشته، راحت که چی، حتی زندگی با درد و رنج کم داشته باشه. ایشون با این کارش خودش از پا در میاره. شما نه ایشون مریض عزیز. ایشون
من جا اومدیم خونه بگیریم، میرفت از بس خونه های تله دار میگرفت و من روی ویلچر میشینم. گفت اصلا چه شرطی واسه چی خونه میخوای بیای بیرون؟ شما نمیدونید با چه وضعی من خونه گرفتم که تله نداشته باشه که بتونم از خونه بیرون بیام. یعنی نفرین شدم، فحش خوردم، اصلا زندگیمونو به هم ریخت. ولی خب دیگران کمک کردن این خونه رو گرفتم. ولی خب من الان اومدم جایی که خونه منزل خالم هستم و هیچ چیز دیگه دسترسی ندارم. کلاسامو دیگه نمیتونم برم، دکتر دیگه نمیتونم برم. بمونم چیکار کنم؟
ببینید عزیز، سازمانی هست و دوستانی هستن در پلاس وردس، انجمنی از زنان مهربان خوب فهمیده که زندگی خودشون رو با همه شادی ها و خوبیاش میذارن و دنبال مسائل و مشکلات دیگران میرن که کمک کنن و در زمینهای بسیار من شاهد محبت هاشون بودم و کارهایی که برای دیگران کردم. من فکر میکنم اگر لطف کنیم به دفتر من تلفن کنیم، من باشون تماس میگیرم که ببینن چه میتونن بکنن. اصلا برخی از اوقات انسان فکر میکنه که واقعا کار خانواده و پدر و مادر و کار این خدا و گناه و اینا تا کجا رفته؟ یعنی تا کی آدم ها میخوان از این موضوع ها این همه سوء استفاده کنن؟ این همه که میاد بارگاهی با این عظمت و هیبتش آخر کار منتظر فرمان من بیمار گرفتاره که چون دخترم میخواد وقتی 4 سالشه با یه بچه بازی کنه و من دوست ندارم و من خوشم نمیاد، بارگاه الهی هم میاد به کمک من برش بیماری میره. فاجعه است عزیز.
با برادرام خیلی خوبه، یعنی اونا اصلا راضی نیستن ولی براشون خیلی خوب بوده، براشون همه کار کرده، خودش هم اینجوری میدونه.
آخه داستان این است که برای اونام کاری نمی کنه عزیز، فقط
نه اونا آزار ندارن و کنارش گذاشتن.
خب همین دیگه، به همجاست اگه برای اونا رو آزار نداده عزیز، یعنی اون یه حساسیتی نسبت به زن، یعنی مادر شما و شما داره. بنابراین مشکلش مشکل ذهنیست که برخی از وقتا میشه حد زد از چه نوعی. سالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. ببین عزیز، اولا تو فقط و فقط قربانی، تو فقط و فقط کسی هستی که چون پاکترین و بهترین بودی بردن پای اون بت بزرگ که بقیه درست کردند و اونا ستایشش میکنند و اونا پرستشش میکنند، خواستن تو رو برن اونجا قربانیت کنن. تو فقط دلیلت پاکیته، دلیلت خوبیته، دلیلت توانایی هاته که سبب شده آدم های دیگه نتونن یه گلی مثل تو رو توی همچین خارستانی ببینند و فکر کردن که گل وجود تو خار چشمشونه. به نظر من اصلا خود تو وارد این بحثا نکن. اصلا این حرفا اینقدر به نظر من عکس و وارونش هست که برخی از اوقات انسان حیران میمونه چطور آدم ها جرأت میکنن تا این مرز و حد برن. من نمیدونم مسئله چیه، من میدونم که دوستانی هستن که میتونن کمک کنن و بنابراین تو لطف کن به دفتر من زنگ بزن و دوستانی هم که میخوان کمک کنن این کارو بکنن. منم با دوستان خوبمون در پلاس فردس تماس میگیرم، مثل اینکه یک شنبه یا شنبه هم برنامه‌ای در اورنج کانتی هست که بنده از خاطرم رفته بود که قرار است اونجا باشم، که حتما خواهم بود، که در مسیر کمک کردن به همه کسانی است که مورد این چنین ظلم و زورایی قرار میگیرن و هنوز ما داریم قوانین بیرحم بیشرم وحشتناک تاریخ رو، اون زمانی که مردم تو قارها مانند حیوان زندگی میکردن رو در قرن 21 در امریکا مبنای عقیده و اعتقادمون قرار میدیم و میخواییم باش زندگی کنیم و نگاهی عجیب و غریب به زن و دختر و نگاهی به خود گل مردمون میکنیم. من نمیدونم یعنی تا کی هنوز انسان میخواد اینقدر بیمار و گرفتار باشه و حرفهای این چنین رو بزنه. باور نکردنیست. کی میخواییم از این کابوس وحشتناک که همه رو گرفتار کردیم بیدار بشیم؟ عزیز دل من زنگ بزن ببینم چی کار میتونم. حتما عزیزم. 310-273-76-36.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز، ممنونتم.
خدا حافظ.
شنوا ارجمند با ما باش.
چاپ چاپ خانم ها، آقایان، چاپ چاپ کار آشپزی را آسان تر و غذاهای شما را لذیذ تر می کند. سبزیجات آماده به مصرف چاپ چاپ از فرآورده های کیترینگ معروف سازمان جشن ها به بازار آمد. بیش از 30 نوع سبزی سرخ شده و آماده به مصرف چاپ چاپ در فریزرهای کلیه فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای هم اکنون در دسترس شماست. چاپ چاپ به همان خوشمزگی غذاهای کیترینگ سازمان جشن هاست. چاپ چاپ.
جون تویی؟ سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک این هنس کارهای زیبایی دیگری هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شل شده رو سفت میکنه و چین و چروکار هم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
کاباره تهران به مدیریت احمد مسعود، جایگاه سلاطین موسیقی پاپ ایران، و این بار همین جمعه، شنبه و یک شنبه پیروز و گروه رومانتیکس. همین جمعه، شنبه و یک شنبه پیروز و گروه رومانتیکس. تلفن رزرو و اطلاعات 818-985-5800 کاباره تهران.
Are you listed in the new 670 AM KIRN business directory? For as low as $25 a month, you can promote your company with a listing in the 670 AM KIRN business directory. Log on to 670amkirn.com for details. Take advantage of the number one radio website worldwide. Log on to 670amkirn.com and join the thousands of successful companies listed in the 670amkirn business directory.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید، فقط یک نام را به خاطر بسپارید. شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در دانتون ال موتورز طی 19 سال گذشته بیش از 7260 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در دانتون ال موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در مورد یک مسئله خانوادگی با شما صحبت کنم. اگر که امکان داشته شما یه قضاوتی راهنمایی در این مورد به ما بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
مسئله راجع به من و همسرم هست. همسرم خب یه پسری هستش که تو خانواده بزرگ شده و شاید هم بیش از اندازه وابسته به خانوادهش باشه و این یکم مشکل تو خانواده ما ایجاد کرده و مسائل زیادی رو تا الان پشت سر گذاشتیم.
خب بذارید من سوزورتون چند سال و قبل اینکه شما چند سالتونه؟
من 38 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
35 سال.
چه مدتیست با هم ازدواج کردید؟
3 سال.
آیا هیچ کدومتون قبلا ازدواج کرده بودید؟
نه، خیر.
فرزندی هم دارید تو این مدت؟
نه.
اون وقت آیا برنامه داشتن فرزندی رو با هم دارید یا نه؟
بله.
به من بفرمایید در وقت ازدواجتون خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده ایشون مخالف بودن.
خب بنابراین وقتی آدم ها مخالف هستن، بعدم میتونه وابستگی نباشه، مخالفتشون باشه که ادامه پیدا میکنه. چون وابستگی یه ماجرایی است که اوایلش خوبه، بعدش میتونه بد یا خیلی بد بشه. ولی ماجرا وقتی خانواده با ازدواج پسر و دخترشون مخالف هستن، بعدن هم میخوان مخالفتشون توجیه کنن، هم میخوان این که نظرشون درست بوده، شما به درد هم نمیخوردید رو ثابت کنن. بنابراین برخی از اوقات از حد و حریم و حقوقی که ندارند و باید رعایت کنند میگذارن. حالا با توجه به اینا به من بفهمید که شما چه مدتی امریکا هستید؟
من تقریبا 5 ساله.
ایشون چند وقت امریکا هستن؟
ایشون هم همینطور.
اون وقت شما آیا وقتی که بالاخره شما تصمیم به ازدواج گرفتید خانواده ایشون کوتاه آمدن یا اینکه اصلا با شما همکاری و یاری نکردن؟
نه کوتاه آمدن.
اوکی خب چه خبر است؟
آقای دکتر من یه موردی که از جدید پیش اومده و قبلا هم اتفاق افتاده بوده، من با خانواده ایشون، یه خواهر شوهری داره ایشون که ایشون بسیار بددهنه و حتی با خانم
خودم نفهمیدم. نفهم شوهر خواهرشون.
شوهر خواهرشون بله.
بله.
خیلی بددهنن و مرتبا با خود خانومش هم مشکل داشته چندین مرتبه. و یه بارم حتی به خانومش گفته بود که پدر مادر تو هم حق ندارم بیان تو خونه ما، من حوصله‌شون رو ندارم، چون مثلا پدر شوهر من یه بار از من دفاع کرد و گفتش که اینجا این درست میگه و تو خیلی حرکت زشتی کردی. بعد اینا این قضیه تو ایران اتفاق افتاد. بعد چند روز پیش مرتب این مسائل تکرار میشه. خواهرش من با من اصلا میونه خوبی نداره.
اینا کجا هستن؟
جانم؟
اینا کجا زندگی میکنن؟
نه نزدیک ما هستن. یعنی خیلی با هم دیگه از نظر مسافت نزدیک هستیم. توی شهر هستیم.
بله
خب.
آها بسیار.
بعد دیگه وقت آمده اونم خیلی محدود هستش. حتی یه مدت یک سالی اصلا قطع بودش. بعد دوباره تصمیم گرفتیم که با هم رفت آمد کنیم و من در عناوین مختلف میزنم که خواهر ایشون خورده بینی و ریز بینی میکنه. ممکن بودم که در این مورد حقم داشته باشه تا حدی، یه جاهایش رو ایشون حق داشته یه جاهایش رو من حق داشته باشم، ولی من اسمش رو خورده بینی میذارم. یعنی مسائلی رو که من نمیخوام الان عنوان کنم بیشترش اندک بینی بوده، چیز مهم میجری نبوده، ولی به قول شما این رو میخواستم به هر صورتی مخالفت خودشون اعلام کنن. این داستان آخر رو من به شما میگم، شما اگر لازم دیدید که حتما میبینید سوالات خودتون رو بفرمایید. من پری روز به همین خواهر شوهرم که تلفن کرده بود باش صحبت کردم، گفتم که تو منزل فلانی دیدن فلانی رفتی، یکی از دوستان خودم رو گفتم. گفت آره رفتم. گفتم که خب چرا با من مطرح نکردی، چرا به من نگفتی؟ گفتش که مگه باید به تو بگم؟ گفتم که خب آخه اونا دوستای منن.
خب یعنی شما چرا این حرف زدی؟
خب علت رو الان عرض بکنم خدمتتون. بعد یه دفعه شوهر ایشون گوشی رو گرفت، هرچی فوش رکی کرد بلد بود به من داد. و علت اینم که من به ایشون اینو گفتم اینه که این دوست مشترک، یعنی این دوستی که در واقع عرض بکنم خدمتتون، یه دوست 3-4 سالی من بوده، کسی بوده که من از دبی ایشون کارش گیر کرده بود، من تو مطب دکتر کار میکردم، ایشون رو آوردم امریکا، یعنی با پیگیری ها و چیزا آوردم اینجا و با هم دوست دادیم. و ایشون بعد از یه مدتی اختلافی با من پیدا کردیم خانوم و با هم دعوامو شد قرار کردیم و از لجش ایشون رفته بود هر چی که من گله هایی که از خانواده شوهرم داشتم خصوصا خواهر شوهرم رفته بود به ایشون گفته بود، حالا 4 تا هم گذاشته بود روش که به قول معروف خیالتاشو زیاد بکنه. از اون به بعد این دشمنی ایجاد شد. منتها بعد از یک سال که این خانم قرار بود با من، ما با هم آشتی کردیم سعی کردیم دیگه اون داستانا رو هم بذاریم کنار. منتها باز هم این کینه بود مرتب، هی ایشون یه نیشایی میزد، یه بی‌توجهی هایی میشد، در صورتی که من ازشون 10 سالم بزرگترم. مرتب
شما راجع به کی دارید حرف میزنید الان؟
جانم؟
شما راجع به کی حرف میزنید این ایشون؟
خواهرم.
نه خب این که ارتباطی با مسئله دوسته نداره، شما که خب با خواهر شوهر که اون مسئله دارید.
نه اون دوسته در
شما ببینید خب حالا داستان اون دوسته، حالا ایشون با دوست شما، دوستی که دوست شما بوده رفته بیرون، این چرا باید به شما توضیح بداد؟
نرفته بیرون، دوست من به ایشون زنگ زده گفته میدونین که در مورد شما فلانی چیا گفته، بعد هر چی که من با ایشون
نه میدونم. خب شما اشتباه کردید، این مسئولیتش هزار برابر متوجه شما. شما روزی که راز خودتون رو نگه نمیدارید دیگری قرار نیست راز شما رو نگه داره.
درسته.
حالا اون حالا نه خب حالا
من باز کردم بله.
نه هیچ اصلا هم نه. ببینید عزیز، چون لطف کردید رو خط اومدید، این اصلا بهانه شما، تمام گناه شما کرد. شما یه آدمی رو کشتید، من بردم خاکش کردم، ولی کشتن مال شماست. بنابراین اون با یه اشتباه، شما اشتباه کردید، هر چی فوشم اون شوهر خارده اشتباه بود. نه نکنید. ببینید یعنی میخوام شما اون ببینید چرا الان داستان خودتون چون گفتید نمیدونم پیاز داغش رو زیاد کردید، شما داستان این که اون دوستم رو در دبی کمک کردم و آوردم و فلان کردم معنیش نیست که من مالک اونم.
نه معنیش اینه که بهش خوبی کردم.
خب خوبی کردید، خوبی کردید. الان تو اختلاف شما با خواهر و شوهر و وابستگی همسرتون چه ارتباط داره؟ شما ببینید عزیز، شما خوبی کردی ولی با آدم با خوبی طلبکار نمیشه، با خوبی بدهکار میشه.
نه.
بنابراین شما اون نگاهی رو که به موضوع دارید خب اون درست نیست. این آدم هم رفته و شما لغت چراری که به کار بردید با توجه به سابقه ای که داشتید، در حقیقت شما به یک کسی گفتید تو نباید این کارو میکردی. شما چراتون چرای علت یابی که نبوده، چراتون چرای اعتراض بوده. خب دیگه بنابراین روزی هم که من به یک کسی بی خودی گفتم تو چرا اومدی تو مهمونی، اون نه اینکه بگم به ایشون حق میدم که اون حرفای زشت رو به فرموده شما بزنه، ولی شما همه قدمای اول بعد رو شما برداشتید، بعد انتظار دارید بقیه وقتی قدم بعد شما برمیدارید اونا قدم خوب بردارن یا قدمشون درست بردارن. خب اونا یه ذره میتونن از شما بدتر باشن. شما رفتید حرفای مربوط به خانواده رو به یک کسی گفتید، اون نباید این کار بود. مثلا میدید با تمام وجودم با گفتگوها مخالفم. هیچ کس حق نداره در باره مسائل زندگی و خانوادهش با کسی دیگه صحبت کنه، با هیچ کس. تنها استثناء وقتی همسرش نمیاد، فقط تراپیست، اونم تازه با قید احتیاط و رعایت.
در مورد زن شوهر چی آقای دکتر؟ آیا زن شوهر باید برن مسائلشون رو به پدر مادرشون بگن؟
به هیچ وجه. و این که میگم حق ندارن، شما حق ندارید موضوع رو به خواهرتون یا مادرتون بگید، شما حق ندارید به پدر مادرش بگید، برای که این راز شماست. ایشون نمیتونه بگه، شما راز ایشون رو به کسی نمیتونید بگید. شما روزی که این حریم رو شکستید معنیش هست که تو برای من مهم نیستی، من لازم شد میخوام برم تو رو خراب کنم، زمینم درم پروندم میسازم و یه روزی جراشم بیفته تقصیرهای تو. اینا همش بازی و حق بازی است که در طول تاریخ بوده. به همین جد است که اون موضوع خیلی جدی است، به دو دلیلم جدی است. یعنی هیچ زن و شوهری حق ندارن درباره زندگی زناشویشون با هیچ کس حرف بزنن. چرا؟ برای اینکه این ضد اخلاقه، مخالف اصول اخلاقی است، برای اینکه راز دیگری شما نمیتونید با کسی در میذارید. علاوه شما با یه آدمی که همخوابه میشید، اینقدر بهش نزدیکید، بچه‌هاتون مشترکن، میرید با یه کس دیگه حرف میزنید. هیچ کس اصلا به شما نمیتونه در اون حد نزدیک بشه. دوم، هیچ مسئله و مشکلی با این کار حل نمیشه. حتی اگر اون شنونده باهوشترین و عاقلترین و مهربونترین باشه، این کار برای شما آسیب زننده است. این داستان عقده و قده و درد دل و اینا حرفای بسیار بیخوده. خانم‌ها 5 تا 10 برابر بیشتر از آقایون در این باره حرف میزنن، 2 برابر آقایون افسرده هستن. اصلا اینا کمک نمیکنه، تازه اینا خرابتر میکنه حال انسان رو و شرایط رو و انسان رو به شستشوی مغزی وامی داره که ابدا مفید فایده نیست. یعنی من به هیچ وجه باش موافق نیستم. بعد وقتی شرایط ذره سخته، وقتی که جاده یخبندانه، تاریکه، چراغ ندارید، یادم تون نمیره. روزی که شما من میفرمایید من با یک کسی ازدواج کردم که خانواده مخالف بوده، وقتی من میفرمایید ایشون خواهری یا شوهر خواهری داره که چنین و چنانه، در وقت گفتگو با ایشون شما باید آنچنان آهسته برید تو بیاید که مبادا هیچ حرف شما تعبیری به صورت دورش پیدا کنه که موجب خشم و قهر اونها بشه، اگر میخواد رابطه داشته باشه. این نمیخواد رابطهش بشه که ندارید، ولی وقتی حتی خودتون اشاره کردید که موافقت کردید با این رابطه، بعدم باید مواظب بمونید. ولی بعدم اون حقو به خودتون دادن که چون این دوستی بوده که من از مرگ نجاتش دادم، پس حالا تو نمیتونستی بشه.
مرگ نه، خب کمکش کردم.
نه عزیزم، من میفهمم. من یه ذره حافظه صبر کنین عزیزم، من هوش و حافظه‌ام بیش از ایناست. علتش میخوام بگم از مرگم نجات داده بشه، چون این حقو پیدا نمیکنید. دکترایی که بچه به این دنیا میارن که من نمی‌رسم برن سر بچه رو برن بگن من این مادر رو این بچه رو از مرگ نجات دادم. آخه همچی شما کار خودتون رو کردید. شما به عنوان یه انسان به کسی کمک کردید، تموم شد رفت. انسانیت تو هم شما رو تازه متعهدتر میکنه که بیشتر کمک بکنید برای که آدم بهتری هستید. ولی این به شما اجازه نمیده که حالا اون آدم نمیتونه. بعدم شما رفتید این آدمی رو که به گفته خودتون از اونجا کمکش کردید، آوردیدش، بعد کردیدش یه کسی که بتونه سنگ صبور شما باشه، شما بتونید خشمتون و قهرتون رو تو وجودمون بریزین به بهانه‌ای که از همسرتون یا خانواده‌اش دارید حرف بزنید. اونم بدن رفته گفته کار بدی کرده حتما، ولی شما قرار نبوده بگید و الانم ایشون شوهر خواهر قرار نبوده تلفن رو بگیره، قرار نبوده اینجوری بگید. ولی اینکه بینتون چه گذشته نمیدونم. این چیزی هم در جهت وابستگی همسرتون نشون نمیده. تازه همسرتون با وجود مخالفت پدر و مادرش با شما ازدواج کرد و به نظر میرسه که همچنان هم کوشش رو داره میکنه. این که شاید ایشون وابسته باشن میفهمم، ولی این ماجرای مربوط به خواهر و شوهر خواهر ماجرای مربوط به وابستگی نیست. این مربوط به یه نوع محاسبات غلط و ماهایی که متاسفانه از ایران آمدیم و توی جاده را رفتیم، میخوایم بریم تو استخر، اونجا هم را بریم، نمیخوایم هم خیس بشیم. روزی که من معتقدم من ازدواج امروزه کردم، یعنی ما زن و شوهر برای هم نفر اولیم و همونطور که آدم ها وقتی برن دستشویی در رو میبندن به هیچ کس مربوط نیست، زن و شوهر هم مسائل خودشون فقط و فقط به خودشون مربوطه.
یعنی ایشون وقتی شوهر من میره مسائل زندگی من یا بقیه رو با مادرش مطرح میکنه،
100% ایشون اشتباه میکنن، کار رو خراب میکنن. ایشون با وجود اون مخالفتی که بوده و با وجودی که اون نظری که اونا دارن و به خاطر اینکه حتی این مهربون و عاقل هم باشن، این کار غلط است و برست و خطرناک، دارن اشتباه میکنن، خودشون رو، شما رو، رابطه رو، زندگی رو خراب میکنن. ایشون حتما کار بد و غلطی میکنن، از اون توش تردید نکن، همونطور که شما کارتون با گفتن مسائل به دوستتون غلط بوده.
ببخشید، این کاری که این شوهر خواهر ایشون کرده، اصلا من با ایشون صحبت نمی‌کردم، اومد گوشی رو گرفت و پشت رکیک به من داد.
اون خب شما به خواهرش، به شما، به زنش یه حرفی زدی که نباید میگفتی، اونم اومدی گفته شما تجاوز کردید به حریم حقوق اون خانم و اون خانواده، ایشون اومدی کرده. این که اندازه شما یک بوده، مال ایشون 100 شاید، چون به صورتی که شما میفرمایید، ولی شما متجاوز بودید، اونم متجاوز بوده. بعدم شما که سابقه رو داشتید، به من میگید کار بدی ایشون کرده، 100%. اصلا ایشون قرار نبوده تلفنی که دست زنشه بگیره، این کار حتی اگر زنش در حال قشم بوده نباید میکرد. دومی که حرف زشت به شما زده، حتما. این که در جامعه و فرهنگ همه جای دنیا یه مرد قرار نیست به زن حرف زشت بزنه، این کار رو بدتر میکنه حتما. اما اینکه شما به دلیل اون برداشتی که خودتون به من فرمودید، به او گفتید چرا این کار رو کردید، شما هم اشتباه کردید.
خب آقای دکتر، من میخوام ببینم که نقش شوهر من اینجا
چیه. هیچی، نقش شوهر شما این است که دفعه چی ایشون قرار است که به شما بگه که شما نباید این کارو میکردید، اونم اشتباه کرد. بعدم دو تایی
در زمانی که ایشون توهین به من کردن، آیا شوهر من نباید گوشی رو میگرفت و جواب اونا
رو میداد؟ نه اصلا، ابدا. برای شما اگر معتقد هستید که اون کار بده، از دهن شوهر شما هر چی در بیاد بده. شما چرا میخواید وقتی کسی فحش داد فحش بدید؟ یه آدمی با فحش دادن کثافت وجود خودشو میرزه بیرون و دهن خودشو کثیف میکنه، شما برای چی میخواید این کارو بکنید؟ این داستان این که ای فحش داد من فحش دادم، مثلا یکی از بدبختی های ما مردمه، این که فحش داد فحش داد، اون آدم کثیفیه، من چرا؟ آخه ببینید یه ذره حدمون
رو بدید. یه موقعی یه نفر میاد نیزه رو بالا میبره، شما پرچم سفید رو ببرین بالا، اصلا معنی نمیده.
بله، نه خیر، چرا میده عزیزم؟ تنها دنیایی تونسته درست بشه که وقتی اون نیزه رو بالا برد، شما پرچم سفید رو بردید بالا.
روزی
که
شما این دنیایی دارید،
نه ندارید، شما نکنید میخورید عزیزم. شما که حالا رفتید توی زندگی که پرچم و نیزه ها بالاست، خب برید بجنگید تا از پا در بیایید. من مثلا مخالفتی با شما نه، ولی من اینجوری زندگی نمی کنم. بله، من پرچم سفید با آب خون رو میشورم، شما با خون میخواید خون رو بشورید، مبارکتون باشه. ما در طول تاریخ این کارو کردیم، هنوزم داریم این کارو میکنیم. جنگجویان دنیا اینجوری هستن. الان کشورهای دنیا هم دارن همینجوری آدم ها رو به کشتن میدن، در حالی که 1/100 اون پولی رو که دارن خرج قدرت نظامی میکنن، میتونن تمام مسئله بهداشت و فرهنگ و آموزش و برابری همه دنیا رو حل کنن. بله، اون که بهانه نمیشه از زمین. کسی که کار بدی کرد که من اجازه نمیده که کار بدی بکنم. من اگر معتقدم کار بده، اون کار بد کرده، من چرا باید کار بد بکنم؟ این داستان این که ما انتقام میگیریم و میزنیم و میکوبیم، خب مبارک باشه، هر کس اینجوری زندگی میکنه. تاریخ نشون داده زودتر از عمرش تو قبرستون بوده.
یه بار شما گذشت کردی، دفعه دیگه باز این اتفاق افتاد.
نه عزیزم، نه، استدلال اینجوری نکنید. شما اگر گذشت کرده بودی، دفعه بعد به این خانواده نمیگفتید چرا؟ آخه عزیز من،
گذشتم خیلی وقت پیش.
بسیار خوب.
یه بار دیگه این آقا خونه خودش دوباره.
نه، وارد این بحثا نه. ببینید عزیز من، ببینید موضوعی اینجوری که مطرح میکنید، شما تو صحبتتون گفتید که ما تصمیم گرفتیم بریم سراغ اینا. شما این خانواده رو خوب نمیدونستید، با رابطه رو قطع میکردید. اگر تصمیم گرفتید مسئولیت، من روزی که تصمیم گرفتم برم سینما، مسئولیتو میپذیرم که پولو بدم اونجا فیلم بعدم ببینم. انتخاب خودتون رو چک کنید. به هر حال واظب خودتون باشید. پیام ها مدتی ازش گذشته.
آقای دکتر، سوهر هم می‌خواد با شما صحبت کنه. اشکال نداره؟
روی خط باشن. چشم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر حقوقی عبیر خرمی و همکاران با کادری متعهد و آگاه در مواردی چون تنظیم و طرح وصیت‌نامه، برنامه‌ریزی مالیاتی و امور مربوط به صدمات بدنی شما را یاری می‌کنند. دفاتر حقوقی عبیر خرمی، 310-446-7770.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اطلاعیه: دکتر جان گفنی، پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، متخصص کاشت موی سر، به آگاهی میرساند که به منظور تامین رفاه مراجعین از این پس خدمات خود به خصوص کاشت موی سر را در 4 مطب در مناطق بیورلی هیلز، وست‌وود، گلندل و اورنج کانتی در دسترس شما قرار میدهد. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی با تلفن رایگان 1-800-944-4438 1-800-944-4438 تماس بگیرید.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
We know you're listening to 670 AM KIRN. It would help if we could accurately tabulate where you listen and how long. To accomplish this, we need your help. Please go to our website, 670amkirn.com, and answer a few questions that will help us better understand your radio listening habits. We do not need your name, address, or phone number. Your gender, age group, and home zip code would be helpful. Thank you for listening and participating in the 670 AM KIRN research.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی صحبتی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سپاسگزارم از وقت عزیزتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. با همسر من صحبت میکردیم، داستان کم و بیش شنیدیم.
بله،
قربون لطفتون. والا ایشون حساسیت عجیب به من دارن که شما به خانواده‌ات خیلی کر میکنید. واقعیت اینه که آقای دکتر، من به همه انسان‌های شما دنیا رو دوست دارم، اونایی که دوستام هستن، ولی خب علاقه من به انسان‌ها فرق میکنه. من خواهرمو یه مدل دوست دارم، پدر مادرمو یه جور دیگه دوست دارم، همسرم یه جور دیگه. متاسفانه نتونستم اینو به هر نوعی که شده برای خانومم جا بندازم. ایشون میگه که شما باید تمام و کمال مال من باشی. من اینو میگم نه، این درست نیست. من پدر مادرم جای خودشونو دارن. عشق من به شما با عشق من به پدر مادرم فرق میکنه. آیا این حرف اشتباه؟
این حرف شما 100% درست. ببینید عزیز، ماجرا بسیار روشنه. ماجرا این است که اون چیزی که اسمش عشق هست از نظر من، رابطه ایست که بین یه مرد و زنی که شما و همسرتون دارید. این که شما نسبت به پدرتون، مادرتون، خواهرتون، هموطنتون، انسانها یه احساس دوستی و صمیمیت و محبت و مهر و اینا دارید، اون یه قصه دیگریست. و دو تا اشتباهی که توی صحبت بود، الانم با توجه به توضیحات شما مشخص میشه، اینه. ببینید، روزی که من مسئله محبت رو نه به عنوان کالا و نه به عنوان رفع نیاز میبینم، خوشحال میشم که همسر من مادرشو دوست داره، برای که به میزانی که مادرشو دوست داره منو بیشتر دوست خواهد داشت، به میزانی که خواهرشو دوست داره منو بیشتر دوست خواهد داشت، به میزانی که بشریت رو دوست داره منو بیشتر دوست داره. اریک فرام قشنگترین حرف علمی رو در این باره میزنه، میگه مادری بچه‌شو دوست داره که همه بچه‌های دنیا رو دوست داره. مادری که فقط بچه‌شو دوست داره یه خودخواهی است که بالاخره بچه‌شو زیر پاش میذاره برای که خودش رو بلندتر و بزرگتر کنه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی در اینه که محبت مثل یه عضله و ماهیچه است که هرچی ازش بیشتر استفاده کنید شما اون رو بیشتر خواهید داشت. بنابراین اگر یه مردی یا یه زنی وقتی با یه کسی میره بیرون بهش گفت که من با مادرم راحت نیستم، از پدرم بدم میاد، حوصله خواهرم رو ندارم، 100% اون زن و مرد باید بدونه که 6 ماه بعد نوبت او هم میشه. ولی اگر یک کسی گفت من مادرم رو دوست دارم، خواهرم رو دوست دارم، با برادرم ارتباط خوب دارم، با مردم رابطه خوبی دارم، او باید مطمئن باشه که این رابطه خوب رو با او هم خواهد داشت. حالا اشکال کار محبت و عشق و دوستی و صمیمیت اینه که اگر ما اون رو به درستی داشته باشیم، از مصرفش و از این که ببینیم دیگران به هم میدن و از این که ببینیم همسر ما یا بچه ما به دیگری میده، لذت میبریم، رشد باش میکنیم، احساس خوب میکنیم، امنیت پیدا میکنیم، محبت ما را افزون میکنیم. اشکال کار کسانی که محبت رو یا یه کالا میبینن، مثل پولی که آدم داد بعدن نداره، محبت رو یه وسیله رفع نیاز میدونن، پس تو اگر محبت رو دادی به مادره دیگه برای من نمیمونه، اینا کسانی هستن که مطلقاً باور به عشق و محبت ندارن. اونا محبت رو یه کالای تقلبی مانند پول میبینن که در حالی که روش نوشته $100 ابداً ارزش $100 نداره، ارزشش فقط به خاطر توانایی مثلا مبادلش به خاطر مقبولیت عامه است، برای که مردم پذیرفتن و به همجاز که پول یک کشوری یا یه زمانی به درد کشور دیگه و زمان دیگه نمیخوره. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، متاسفانه این نوع نگاه رو، اگر من نمیدونم، شاید هم همسرتون نداشته باشم، ولی اگر همسر شما دارن، اسم این یه نوع حالت نوراتیک یا عصبیه. آدمی که حالت عصبی و نوراتیک داره، یک، محبت رو تمام و کمال میخواد، یعنی همیشه تمام. این محبت رو انحصاری میخواد، فقط مال من. این محبت رو بدون هیچ نوع شرطی و یا توجه به امکانات فرد میخواد. این محبت رو همیشه به صورت اولی میخواد، یعنی درست مثل این که مردی به زنی بگه که آیا، یا زنی به مرد بگه آیا من برای تو نفر اول هستم یا نه، بگه بله. مقصود از نفر اول این است که تو در مجموع نفر اولی، همه 10%، 3%، 7% حق دارن، تو 80% داری. دوم، در شرایط مساوی من تو رو انتخاب میکنم، ولی اگر یه مردی به یه زنی برگشت گفت که آیا من برای تو نفر اولم، گفت بله، گفت که خب میخوای کجا بری، گفت میخوام برم خونه مادرم، گفت من اول نیستم پس نرو، اگر گفت میخوام برم دستشویی، گفت من مهمترم یا دستشویی، گفت تو، گفت پس دستشویی نرو، اگر گفت میخوام بخوابم، گفت من مهمترم یا خواب، بگه تو، بگه پس نخواب، ما با بیمار روبروی. علتش این است که مفهوم محبتی که دو نفر دارن، دو نفری که با هم ازدواج میکنن، دو نفری که همدیگر رو دوست دارن، یعنی ما در مجموع برای هم بهترینیم و در مقام مقایسه، ولی معناش این نیست که تو همیشه اولی، معناش این نیست که همیشه همه وقت من مال توی، همه انرژی من مال توی، همه وجود من مال توی. اگه همچین چیزی اسمش حتی اعتیادم نیست، اسم این همزیستی، سیمبیانیک بودنی که این فقط مال مادره و بچه تو شکم مادر، تازه بیرونش هم به زودی از بین میره، وارد مرحله چسبندگی میشه که قصه دیگری است. به همین جاست که کودک بر این که بتونه خودش رو پیدا کنه از مادرش دور میشه و بعدن با خنده بر میگرده برای که از این جدایی لذت میبره. نتیجتاً مهم اینه که همسر شما مطمئن باشن از محبت و عشق شما به خودشون و همین کافی است و به میزانی که شما بقیه رو دوست دارید. اما اینکه در مورد اختلافات و اشکالات، اینا هر کدومش یه نقش خاصی رو آدم باید بازی کنه، یه مسئولیتی رو باید بپذیره، یه اختیاراتی رو باید قبول بکنه، اون قصه دیگری است. ولی اگر به گونه‌ای که شما فرمودید هست، نه، اون اشتباس و ایشون رو از پا در میاره. و متاسفانه سخنی هم که با من داشتن، امیدوارم چون مطلب رو میشنون، من اصلا خوشحال نمی‌کنه، برای اینکه بعدم وقتی مثالی زدن این است که مثل اینکه دیگری با خنجر ایستاده با پرچم سفید، نه، نگاه کنید که غالب اوقات این خنجر رو ما بردیم جا و این پرچم سفید رو هم از پاره کردن پیرن او با به دست آوردیم. بنابراین مسائل به این سادگی ها نیست و به همین جد است که بنده باورم اینه، اگر یه روزی امیدی برای بهتر شدن دنیا باشه، این است که ما بپذیریم ما حق نداریم، دیگران هم حق دارن، ما سهمی نداریم، دیگران هم سهم دارن، ما قرار مذاکره کنیم، گفتگو کنیم، به توافق برسیم، به رضایت برسیم، هزینه ها بکنیم تا اینکه آسیبای بیشتر نبینیم. این همون کاری است که ما تو همه زمینه‌های واقعی مثل اقتصاد، مثل رانندگی می‌کنیم. و الهی قرار باشه من بگم من وقتی اومدم توی خیابون یا فریوی هیچ کس دیگه نیاد اینجا فریوی منه، خب به زودی دیگرانم که قبل از من اومدن اونجا رو گرفتن، دیگه اصلا راهی به هیچ فریوی نخواهم داشت. ما اومدیم پذیرفتیم که جوری مسالمت آمیز کنار هم کار بکنیم. اینا موضوعی مهم است و متاسفانه اگر ما در کودکی آسیب دیده باشیم، این خطر وجود داره که این تشنگی ما، این گرسنگی ما برای محبت بالاخره ما رو میخوره و هرگز هم عشق و محبت هیچ کسی رو هیچ وقتی به دست نمیاریم، برای که برای ما خارجی است، برای که برای ما غریبه است، برای که قبولش نداریم، برای این که برای ما همیشه اگر وارد ما هم بشه جسم خارجی است که دیر یا زود دفعش میکنیم. به همین جهت است که من در بحثایی که راجع به آدم نوراتیک و عصبی دارم و اصولا گفتاری که درباره مسئله عصبیت هست تو این چارچوبه، حتما توصیه میکنم کارهای هورنی رو، کارل هورنی اصلا در نوع خودش بی‌نظیر، یعنی کاری رو که او بعد از فروید و نیوفرویدیان‌ها در این زمینه کردن و مخصوصاً اشکالات و اشتباهات تئوری فروید رو در این زمینه شرح دادن، ما رو با این مسئله روبرو کرد که موضوع رابطه جنسی که فروید مطرح می‌کرد در یه صورت دیگرش به مسئله محبت مرتبطه که از کودکی من و شما در ارتباط با خانوادگی سرچشمه می‌گیره. به همین جهت است که آرزوی من اینه که بدونید دوتایی دارید چه می کنید و الا می تونید با توجه به شرایط سنیتون، ازدواج شاید به یک اعتبار دیرتون یا به هر حال کمی دیرتون و مخالفت خانواده با مسائل جدی روبرو بشید. به هر حال من حرفم این است که کمک بگیرید. یعنی در...
می شه لطف کنیم، ما واقعا به کمک احتیاج داریم اگه لطف بفرمایید. هر دوستی، هر کسی
نه من ببینید عزیز، من در کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، من چون خودم متاسفانه باید عرض کنم به دلیل اینکه هفته 10 روز نه اونو باید لطف کنم به دفتر، چون میدونید من روی خط رادیو که این کارو نمیکنم، فقط چون الان یکی از دوستانم لطف کردن روی خط اومدن این نکته رو عرض کنم. من متاسفانه به دلیل اینکه 6 ساعت در هفته در تلویزیون هستم، 10 ساعت رادیو، 16 ساعت با رفت آمد، نزدیک درست 30 ساعته و بیش از این 30 ساعت و با توجه به کنفرانس ها و کلاس ها به کار دیگه ای نمیرسم، متاسفانه مدت هاست که از این محروم هستم که با دوستان گفتگوی داشته باشم. ولی به هر حال اگر کمک خواستید به دفتر من لطفا تلفن کنید، ولی مواظب هم دیگه باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتماً یک سوال دیگه خانم من داره، میتونه اینا
خواهش میکنم بفرمایید، چون من 3-4 تمنم
متفاوت دارم.
خواهش میکنم
آقای دکتر، ببخشید تو برای مزرم وقت
خواهش میکنم عزیز.
من همین فرمایشات شما همه رو شنیدم و بیشترش رو قبول دارم، ولی
نه اونی که قبول ندارید چیه؟
اونایی که قبول ندارم به دلیل اینه که دیتای به قول معروف کافی ما به شما ندادیم که شما بتونید قضاوت 100%
من قضاوت نمیکنم عزیز، من بحث سب کن عزیز. نه ببینید نه ببینید، همینجا کم لطفی شماست. بحث قضاوت وقتی است که آدم طرفین رو بشنوه، تازه من شما رو شنیدم. بحث من بحث نگاه موضوع است. درست پسی که من برگردم به شما اینو بگم، پسر من حرف زشتی زد، من سرشو بریدم، آیا شما میخواید قضاوت بکنید؟ دیگه کار من غلط این که حالا اتر شما بیاد چه اتر بدید، مثلا این فحشای رکیک دادی، مثلا 7 نفرم کشته بود، هیچ کنون فرقی در ماجرا نمی‌کنه که من پدر نمیتونم بچه 7 ساله رو سرشو ببرم. روزی که پیام شما با اون آدم همطوری خودتون توست که من مثلا فرض رو بر این گرفتم که تمام اطلاعاتی شما من بدید همینه، فرض من بر این بود که اگر اونا میآمدن غیر از این چیزی نمیگفتن، تازه اگر اونا نظر دیگری داشته باشن ماجرا رو به گونه دیگه مطرح کنن که اصلا قصه دیگری خواهد بود. و بعدم من قضاوتی در باره حکمی که کی باید $5 به کی بده نداشتم، حرفم این بود که این حرفا غلطه و به همین جهت که اقلن شما برایز من، حتی این برنامه که دیگه پخش نمیشه، ولی برایز من اگر توجه کرده باشی یا یکی ضبط کرده باشی به شما نشون، اقلن 5 تا 10 دفعه گفتم ایشون یا خواهر ایشون کار بدیه و غلطی کردن، یعنی پس اون حکممو دادم، ولی کار غلط اونجا غلطه، کار درست اینجا درسته. اما اشکال کار در این است که در اون نظام ذهنی و فکری که شما گفتید و اگر نظر همسرتون به گونه‌ای که فرمودن درست باشه، اونجا شما سخت تو زندگی از پا در میایید، همونطور که به نظر من در اومدید. یعنی بله. اون نگاه یه آدمی است که آنچنان بر زمین خورده که فقط تنها چیزی که میبینه پای آدماست که روش میذارن تا لهش کنن، یعنی این تنها چیزیست که در زندگی داره و به خاطر همینه که چاره جز این نداره که ببینه کجا میتونه این پاها رو ببوسه و نوازش کنه یا کجا میتونه یه میخی سیخی به این پاها بزنه و نتیجتاً تمام زندگی تبدیل میشه به یه نوع زندگی همراه با بردگی و بندگی ظاهری، ولی حرص و خشم و قهر و نفرین و دعای باطنی و این از پا درتون میاره. یعنی به نظر من شما دو نفر با توجه به آنچه که همسرتون گفتن و شما فرمودید، اصلا کاری نداشت باشید که خواهر چگونه است، مادر چگونه است، عمه چه کرد، شوهر خواهر چه کرد، اونها مسئله شما نیستن. یادتون باشه 90% رنج ما، درد ما، گرفتاری ما در بلند مدت، حتی در کوتاه مدت به نظر من توی یک سال از خود ماست. شما این 90% که دست خودتونه، در اختیار خودتونه، مال خودتونه درست کنید، بذارید تمام اون 10% همه خراب کنه. من تو زندگیم اگر اون 90% مربوط به خودم یا حتی بعضی وقت 95% خودم درست کردم، حالا اون 5% هم خراب شد شد، ولی اگر من رفتم دوباره اون 5% 10% دیگران که هرگز ممکنه 2% شب عوض کنم، ولی برفرض که اصلا همه شب عوض کردم، من 90 درصد خودم رو چه کردم؟ اینی که اصلا از اونا دست بردارید. شما دو نفرید که با همید، شما دو نفرید که همدیگر رو دوست دارید، با هم ازدواج کردید، شما دو نفرید که برای هم نفر اولید، کنار هم قرار بگید، همدیگر رو کمک بکنید و ضمناً جهان بینی و نظام ذهنی و فکریتون درباره مطالبی که شما و همسرتون فرمودید یه جایی شما رو گرفتار میکنه. این درست پیست که شما من بگید من هر وقت یه پشت بون 10 متری میدم دلم میخواد 20 متر روش بدوم، خب من از حالا به شما میگم میافتید پایین، هیچ احتیاج نداره چیز دیگه ایرم به کار بگیرم، یعنی مستقیم اگر بخواید برید. نتیجتا یه تغییر تونا بدید. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. واضح به خودتون باشه، تمنا میکنم، خواهش میکنم. شنگ رجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
روزهای شنبه از ساعت 11 تا 11 و نیم توجه شما را به برنامه آموزنده میترا منش که در مورد ریال استیت و لون اطلاعات آموزنده‌ای را در اختیار شما می‌گذارد جلب می‌کنیم. تلفن 310-271-1200.
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پوزشون رو به من بدیم؟
اینا رو خبر کردم پوزت رو به من
بدیم. یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر نکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هزه رو بذاری سر کار تیمشون بزنی؟
انگلیسی تو خوبه؟
خوبم نباشه شما ترجمه میکنی.
چقدر زود داریم با من قرار میذارین دکتر؟
تله خوب شناختی من، من از اون داتای دیپ دمانارم.
تله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی.
فیلم تله فقط تا 8 فوریه در سینمای میوزیک هال و تا مدتی محدود در سینماهای تاون سنتر 5 و لاگونا هیلز مال. اطلاعات 08 ایرانیان و 50-50 صد.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان می دهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد. تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره‌های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. کال دکتر مشکین ات هیر لاس تریتمنت سنتر 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return, receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
دربند انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند
همین شنبه و اولین شنبه هر ماه در بند پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود.
Party till 4 in the morning with 8 of the hottest DJs from LA and Orange County. Spinning the best of hip hop, house, trance, Persian, Arabic and Turkish. Club Factory this Saturday and the first Saturday of each month.
همین شنبه و اولین شنبه هر ماه در من پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود تا 4 صبح.
652 North Lapeer Drive in West Hollywood.
تلفن اطلاعات 1-800-284-1151 1-800-284-1151 شنبه اول هر ماه در کلاب فکتوری 1-800-284-1151 دربندپارتی.com